رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من خیرمان با قزاده تقدیم میکنم. وزیر رشد اقتصاد و سودای تاجیکستان زوقی زوقی زاده در ملاقاتش با سروزیر قطر شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی از این کشور غنی از نفت و گاز واقع در خلیج فارس در انجام طرحهای مهم اقتصادی تاجیکستان درخواست کمک کرده است. به نوشته خاور، ملاقات این دو مقام 28 سپتامبر در حاشیه جلسه چهارمی کمیسیون مشترک بین حکومت تاجیکستان و قطر در دوشنبه برپا شد. زوقی زاده در این ملاقات از سروزیر قطر خواست که حکومتش از جمله در تطبیق لایحه‌های افضلیت نوک تاجیکستان، به خصوص مبلغ گذاری ساختمان نیروگاه روغون، لایحه ساختمان فرودگاه بین المللی مسافرکشانی و بارکشانی در ناحیه دنغره، مدرنیزاسیه شرکت آلومینی تاجیک مساعدت نماید. یک درخواست دیگری او فراهم کردن شرایط کار و درآمد رسمی و یا مهاجرت مهنتی برای 4000 شهروند تاجیکستان بود است. در خبر رسمی واکنش یا پاسخی مقام بلندپایه حکومت قطر در این زمینه نشر نمی شود. ارمنستان روز 30 سپتامبر گفت در دوام کمتر از یک هفته اخیر بعد زیر نظارت آذربایجان گذشتن منطقه قره‌باغ کوهی حدوداً 100,000 ارمنی تبارها اینجا را ترک کردند. در یک مراجعتش به دادگاه سازمان ملل متحد یریوان خواست که شکایتش در زمینه هدف قرار دادن ارمنی تبارها از جانب باکو بررسی شود. نخست وزیر ارمنستان نیکول پاشینیان روز شنبه به خبرنگاران گفت که از میان فراری‌های قره‌باغ کوهی تا امروز 81,139 نفرشان ثبت نام شدند و به قیدگیری باقی مانده ها ادامه دارد. مقامات ارمنستان گفتند که در شکایتشان به نام دادگاه بین المللی سازمان ملل متحد از به گفتهشان پاککاری های قومی در قره‌باغ کوهی اظهار نگرانی کردند. در همین حال آذربایجان از ارمنی تبارها خواست که در این منطقه بمانند و از اداره های سازمان ملل متحد دعوت کرد که برای آشنایی هیئت خود را به قره‌باغ کوهی سفر بر کنند. سازمان ملل متحد روز 29 سپتامبر اعلام کرد که به منطقه قره‌باغ کوهی یک هیئت خود را میفرستد. ضمن سفر از مسکو به قزان برای شرکت در جلسه در چهارچوب فرمت مسکو، چند عضو هیئت طالبان شناسنامه‌های خود را گم کردند. از جمله تلگرام کانال مش خبر داد که هیئت نمایندگان حکومت طالبان افغانستان که روز 29 سپتامبر باید در شهر قزان در مشورت‌های مسکو اشتراک می‌کردند، در مهمانخانه پرزیدنت اتلجویگر شدند. یکی از اعضای این هیئت شام با سوپرمارکت مرکز تجارتی اروپایی وارد شد. پلیس به مش گفته است که این نماینده هیئت جیبی را با سه شناسنامه دیگری اعضای هیئت طالبان، از جمله پاسپورت معاونی نماینده رسمی وزارت کارهای خارجی ضیاء احمد تکل، با خود در دست داشت. بعد خرید و بیرون شدن از فروشگاه او فهمید که جیب را با شناسنامه ها در کاسه فروشگاه جا گذاشته است. وقتی دوباره به فروشگاه برگشت آن را نیافت. پلیس گفته است در جستجوی شناسنامه ها به طالبان یاری می رساند. روز 29 سپتامبر در ایالات متحده آمریکا یک رهبر گروه جنایی خیابانی با گمان قتل رپسرای معروف توپک شکور به حبس گرفته شد. کشتار آوازخوان معروف تخمیناً 30 سال پیش رخ داد و تا هنوز ناکشاده باقی میماند. دوین کفتی دیویز که مدت دراز یک گمانبری شرکت در کشتاری هنرمند آوازدار دانسته می شد، بر اساس قراری دادگاه ناحیه کلارک ایالت نوادا به حبس گرفته شد. دیویز چندین سال اخیر مطالب مختلفی را از جمله درباره جزئیات این کشتار نشر نمود و در نهایت دادگاه قرار کرد که این شخص چون فرمایشگر کشتار باید به حبس گرفته شود. در ترکیه یک جشنواره قدیمی سینما را که در دایره آن باید فیلم مستند را درباره تلاش کودتا در سال 2016 به نمایش میگذاشت بکار کردند. شب جمعه شهردار انتالیا محی‌الدین باچک اعلام کرد که جشنواره بین المللی فیلم های افلیسون طلایی برگزار نمیشود. یک روز پیش از این وزارت فرهنگ و توریسم ترکیه از پشتیبانی این جشنواره دست کشید. اعتراض وزارت به فیلم حکم قانون بود که درباره مشکلات یک آموزگار و یک طبیب قصه میکند که بعد حادثه تلاش کودتای 15 ایول سال 2016 از کار خود رانده شدند.
از روز دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی.
حبابی نبودن جمعیتی باور دارم.
اجازه ندادم.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شبه گفوج هستم. سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها.
به همین
شکل صورت خواهد گرفت.
www.ozodi.org.
هشت کارشناسی سازمان ملل متحد منتظر پاسخ یک نامه به حکومت تاجیکستان هستند که در آن از سرنوشت خبرنگاران و حامیان حقوق زندانی اظهار نگرانی عمیق شده است. منظرانگیز نوروز شاه در این باره گزارش می‌دهم. این کارشناسان و گزارشگران بلند مقام سازمان ملل که برای رعایت حقوق انسان در سراسر جهان کار می‌کنند، در نامه از حکومت تاجیکستان خواستند با اطلاعات و گزارش‌ها درباره پایمال شدن حقوق نو خبرنگار و بلاگر و فعالان دنی زندانی روشنی اندازد. نامه هفته گذشته نشر شد. در مراجعه طولانی که ماهی می امسال به حکومت فرستادند، گزارشگران از سرنوشت خبرنگاران و بلاگران دلیر امام‌علی، عبدالله غربتی، زاقی بیگ سعید امینی، عبدالستار پیر محمدزاده، خوشروز جمعیف، وکیلان دفاع عبدالمجید رضایف، منوچهر خالق نظر، فراموز ایرگشف و فعال مدنی الفت خانم محمدشاه و اظهار نگرانی کردند. همه این افراد پس از ماه می سال 2022 به سالهای طولانی زندان محکوم شدند. گزارشگران در نامه 20 صفحه‌ای گفتند که حقوق آنها در بسیاری از مرحله ها زیر پا شده است. از جمله دلیری امام‌علی را که بلاگ های ویدیویش بیننده زیاد داشت با گناه صاحبکاری غیر قانونی، دروغ پراکنی و عضویت در سازمان ممنوع گروه 24 به 10 سال زندان محکوم کردند. حامیان حقوق میگویند مقامات از او برای گزارش های تنقیدیش نقار گرفتند. در نامه از سرنوشت الفت خانم محمدشاه و خبرنگار و حامی حقوق که او را نماینده اقلیت های پامیری نامیدند اظهار نگرانی عمیق شده است. گزارشگران سازمان ملل از آن متاسفند که حکومت تاجیکستان به نامه های پیشینه آنها درباره این بانوی زندانی پاسخ ندادند. الفت خانم محمدشاه و بعد این نارومی ها در ولایت مختار کوهستان بدخشان در سال 2022 با گناهی تشکیل تظاهرات در خاروق و روشان و گناه های دیگر به 21 سال زندان محکوم کردند. طرفدارانش میگویند همه اتهامات سوخته و بافته است. یک عملکرد دیگری مقامات تاجیکستان که کارشناسان سازمان ملل را نگران کرده است، استفاده از اتهامات افرادگرایی و اکستریمیسم است که بسیاری از بلاگران و خبرنگاران بازداشت شده را با همین برچسب بر زندان انداختند. با قبل کارشناسان سازمان ملل این گونه رفتاری مقامات تاجیکستان پیامی ترسناک به حامیان حقوق در کشور میفرستد که کارشان را بازدارند، وگرنه تنبیه سخت میگیرند. در نتیجه به گفته مؤلفان نامه، فضا برای فعالیت جامعه مدنی در کشور بسیار تنگ میشود. کارشناسان و گزارشگران سازمان ملل از حکومت تاجیکستان خواستند تا زمان فرستادن پاسخشان به این نامه ضمانت بدهند که حقوق افراد زندانی رعایت میشود و سلامتی آنها را که بعضی اشون بیماری دارند در زندان به طور مناسب نظارت میکنند. نامه مذکور را رسما ماه می به حکومت تاجیکستان فرستادند و حکومت باید در مدت 60 روز به آن پاسخ میداد، اما ظاهرا جوابی از تاجیکستان به آنها هنوز نرسیده است، زیرا سازمان ملل پاسخ را در وبسایت که نامه را میگذارد حتما نشر میکند. جای پاسخ حکومت تاجیکستان در این وبسایت خالی است. حکومت تاجیکستان در سالهای اخیر نه تنها از طرف سازمان ملل بلکه از طرف دیگر سازمانهای مستقل حامی حقوق و کشورهای غربی برای زیر پا کردن حقوق انسان پیوسته تنقید می شود.
صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بی خبر موندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی خبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیک. ما رو با نام رادیوی آزادی می یابید.
مهاجران تاجیک از افزایش عملیات یا رید ضد کارگران خارجی در قزاقستان شکایت دارند. یکی از آنها به رادیوی آزادی گفت 17 سال باز در قزاقستان کار میکند، اما بار اول چنین معرکه را میبیند. مقامات قزاقستان گفتند برای پیشگیری از قانون شکنی عملیات اوچستک میگذرانند. در این باره من مولا رجب یوسفی گزارش میدهم. عظمت، یکی از مهاجران تاجیک در قزاقستان، روز 27 سپتامبر گفت مسئولان بخش مهاجرت همراه سربازان و نیروهای امنیتی در بازار برخلق شهر الماتا مهاجران را با خود بردند. عظمت گفت سربازان آمدند همه بارش را پرتافت گرخت، حجت داشته باشی هم گرفتن میبرن.
خود ما میبرن محکم میکنن، میبرن محکم میکنن. ما خود مو هفته گذشته بردن محکم کن، سبب موکیش هم میگیرن میبرن. نمیدونم هیچ چی نفهمیدم. ما را دیگه کسوی کرده گردیش اینا سوی میکرد. ما چیه تجارت کار میکنیم، نمی بواک نه بازار اومده نه ساعت های سه گذشته در ایجا چهار میشه حالی اومدیم
این مهاجر تاجیک افسود خود او را به بازداشتگاه بگالین 101 برده قریب یک روز نگاه داشتند. در عکس و نوارهایی که مهاجران بر ادای آزادی فرستادند دیده می شود که سربازان گارد ملی قزاقستان هم در رید ضد مهاجران شرکت دارند. مقامات قزاقستان می گویند این عملیات ضد مهاجرت غیر قانونی است که در اول سپتامبر آغاز یافته قریب 3000 قانونشکنی را آشکار کرد، 64 نفر را از این کشور راندند. در خبرنامه بخش مهاجرت قزاقستان از 14 شهروند تاجیکستان سال آورده شده است که در ساختمان غیرقانونی کار میکردند و هم حجت نداشتند. در دو هفته اخیر احتمال شماره مهاجرانی که در قزاقستان بازداشت یا اخراج شدند بیشتر شده باشد. تا این وقت مهاجران تاجیک در روسیه با چنین ریدها زیاد روبرو میشدند و تا اندازه با چنین وضع عادت کردند. هنوز از قزاقستان چنین خبری نرسیده است، ولی در تقلید به روسیه عادتا چنین عملیات به زورآوری و فساد و رشوه‌گیری میکشاند و درستی حجت ها مانع شده نمیتوانند. این را هم باید گفت که مهاجران تاجیک در قزاقستان زیاد نیستند، در اطراف 10,500 نفر تخمین زده می شوند. اما قزاقستان بعد روسیه دومین سمت مهاجرت کاری تاجیکان است. با افزایش تاثیر تحریم های بین المللی بالای روسیه و کاهش اقتصاد این کشور، بعضی از مهاجران تاجیک به قزاقستان رو آوردند. مهاجران تاجیک در قزاقستان اساسا در بازار و ساختمان ها کار می کنند. مهاجران قبلا از آن خوشحال بودند که در مقایسه با روسیه در قزاقستان تعقیب پلیس و بیگانه ستیزی کمتر است. حالا میگن وضعیت به روسیه مانند می شود.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420 724 053 و 959 فرستید.
تاجیکستان چند فرودگاه محلی را که تا این دم در اختیار حکومت های شهر و ناحیه های کشور بودند به اطاعت وزارت مدافع گذاشته است. قرار را در این باره رئیس جمهور امامعلی رحمان 31 آگوست امضا کرد. رادیوی آزادی نسخه اش را 25 سپتامبر دید. در قرار آمده است که فرودگاه اسفرا در نزدیکی سرحد با قرقیزستان از توازن فرودگاه بین المللی خوجند و تابعیت وزارت مدافع داده شود. اینچنین فرودگاه های فرخور و میرسید علی همدانی که در نزدیکی افغانستان جایگیرند و توازن وزارت مدافع میگذرند. تا حال این دو فرودگاه در اختیار تشکیلات اجتماعی مددگار مدافع بودند. حکومت مسئولان وزارت مدافع تاجیکستان را وظیفه دار کرده است که از حساب خدمت پولکی فرودگاه ها را برقرار و در حالت دائمی کاری نگاه دارند. از اول سپتامبر امسال نرخ خدمت آلترناتیوی یا پولکی را در تاجیکستان قریب 80% بالا بردند، از 28,500 سومانی به 51,000 سومانی. مقامات دلیل تصمیم خود را شرح ندادند. کارشناسی تاجیک مقیم روسیه امانی اسرار میگوید بخش هوانوردی ملکی طی 10 ساله های اخیر نتوانست فرودگاه های محلی را آباد سازد، هرچند در شرایط کوهسار تاجیکستان طلبات به مسافربری هوایی بسیار است، مخصوصا در شرایط ویران شدن راه ها و آمدن سیل و آفات های دیگری طبیعی. از طرف دیگر شرکت های هوانوردی تاجیکستان امکانیت محدود دارند و بیشتر مورد نظرشان مسافربری بین المللی است، از آن درآمد بیشتر می گیرند. فرودگاه محلی دیر باز در حالت کارناشویان ماندند، شهر داد او. و افزود قرار حکومت بیانگر آن است که حکومت داران به رشد هوانوردی ملکی در سطح محل ها چندان خوشبین نیستند و هوانوردی نظامی را بیشتر می شمارند. کارشناس تاکید کرد که در شرایط برخورد و تهدیدهای زمانی معاصر رشد دادن زیربنیادهای نظامی نیز مهم است. درگیری های مسلحانه سالهای اخیر نشان می دهند که هوانوردی نظامی مخصوصا استفاده به سرنشین ها از عامل های حل کننده در برخورد ها هستند. شاید مقامات تاجیک نیز با توجه به این چاره اندیشی دارند، اظهار داشت او. همصحبت ما در عین زمان افسود خوب می بود اگر فرودگاه های محلی آباد گردند و نه تنها برای هوانوردی نظامی بلکه با هدف های ملکی نیز کار برده شوند. تو این دم در تاجیکستان فرودگاه عینی در کنار شهر دوشنبه همچون فرودگاه نظامی معروف است. چندی از کشورهای خارجی هوسمندی خود را برای اجاره آن و تأسیس پایگاه حربی و هوایی ابراز داشته بودند. یکی از نامزدها هند گفته می شود. این فرودگاه در عهد شوروی سابق به حیث مکان تعمیر چرخبال ها استفاده می شدند و چند سال قبل با 70 میلیون دلار سرمایه هند تعمیر و بازسازی شد.
گذار بودید و شاید حادثه عجایب شدید.
کودک کردسال شما رفتار و گفتاری مثل قند شیرین دارد.
زیباترین منظره کوهستان یا شهر در خارجه شما را به حیرت آورد. کوچه های دهه شما از همه زیباست.
میخواهید به کسی یا به جامعه پیام ویدیویی رسانید؟
مشکل را میبینید که باید همه از آن آگاه شوند.
صفحه ما خبرنگار مردمی در اختیار آنهاست که از این همه عکس،
صدا یا ویدیو گرفتند
و یا متن نوشتند. خبرنگار مردمی
صفحه ما
ozodi.org ё ozodi.kg.
даҳҳо корбари радиои Озодӣ аз гӯшаҳои гуногуни Тоҷикистон хабар медиҳанд ки ин шабу рӯз чанд соат аз барқ маҳруманд. намояндаи ширкати барқи тоҷик вазъиятро шарҳ надод. баъзе аз сокинон метарсанд ки маҳдудияти интиқоли нерӯи барқ имсол пеш аз муҳлат ҷорӣ шудааст. идеяи онро фишори мақомот барои ҷалби ҷавонон ба артиш медонанд. ҷузъиёти мавзӯъро ман Искандари Фирӯз баротон пешниҳод мекунам. Сайдназар Алиев, молики маркази пуркардани гази моеъ дар роҳи душанбе шоҳанбарӣ, ду рӯз боз барои хидматрасонӣ ба муштариёнаш аз генератор истифода мекунад. изҳори нигаронияш аз он аст ки мақомот бидуни огаҳӣ интиқоли нерӯи барқро ба хонаву корхонаҳои мардум қатъ мекунанд.
динаи барқро куштиён, мисол акак, бега саатҳои 10 ро куштиён, саҳар саати 5 ро додан. дини саҳар бо мисол аз саати 9 буд дабо куштан шамин ҳо тоза нест.
баъзе аз сокинони дигари дараи шоҳанбарӣ тасдиқ карданд ки ду рӯз боз барқ надоранд. ҳоҷи Холбой Иброимов, раиси маҳаллаи тиргарони ҷамоати Дурбади Ҳисор, рӯзи 27 сентябр гуфт, шаби гузашта тамоми деҳа нерӯи барқ надошт. ба қавли ӯ, бебарқӣ ба зиндагии ҳама қишрҳои ҷомеа таъсир кард.
барои кӯдакам ва барои мустафидам ҳама душвори аст.
ҳамсӯҳбатони мо аз он ташвиш доранд ки имсол маҳдудияти интиқоли нерӯи барқ хеле барвақт оғоз шудааст. нозирҷон Ёдгорӣ, намояндаи ширкати барқи тоҷик, рӯзи 27 сентябр дар суҳбати телефонӣ сабабҳои набудани барқро дар гӯшаҳои гуногуни кишвар шарҳ надод. вай танҳо ҳаминро гуфт ки ба наздикӣ муроҷиатнома чоп мешавад. ҳар сол ширкат набудани барқро ё ба камобӣ об дар обанборҳо пайванд медиҳад ва ё таъмири истгоҳу симҳо. маълум нест имсол баҳонаи мақомот чӣ хоҳад буд. дар посух ба саволи радиои Озодӣ дар Инстаграм ки оё дар ҷойҳои шумо низ барқ нест, чанд нафар аз шаҳрҳои Бохтару Панҷакент ва Турсунзодаву Истаравшан навиштанд ки ҳар рӯз чанд соат аз барқ маҳруманд. ду кас аз Сангвору ноҳияи Ҷайҳун иддао карданд ки шабу рӯз барқ доранд. ҳоло ки мақомот сабаби набудани барқро дар минтақао шарҳ намедиҳанд, фарзияҳои гуногун дар бораи он зиёд аст. яке аз корбарони радиои Озодӣ аз ҷамоати Меҳрободи ноҳияи Нуробод дар мактуби бе зикри ном иддао кардааст ки қувваи барқи моро хомӯш карда гуфтанд, то солдат надиҳед, светро намебинед. радиои Озодӣ то ин дам тасдиқи ин иддаоро пайдо карда натавонист, вале дар гузашта мақомот дар Исфараву минтақаҳои дигар бастани дари масҷид ва қатъи нерӯи барқро ҳамчун василаи ҷалби ҷавонон ба артиш истифода кардаанд. содироти барқ ба давлатҳои ҳамсоя низ як далели маҳдудияти он дар дохили кишвар гуфта мешавад. тоҷикистон аз соли 1992 замони касби истиқлол дар фасли сармо интиқоли нерӯи барқро ба хонаҳои мардум маҳдуд мекунад. чанд сол пеш раиси ҷумҳури тоҷикистон гуфта буд ки лимит дигар ба афсона табдил шуд. аммо вазъ тағйир наёфт. ҳоло мақомот бовар доранд ки бо сохтани нерӯгоҳи роғун камбуди нерӯи барқро дар кишвар аз байн хоҳанд бурд. нерӯгоҳе ки токунун ду чархашро ба истифода доданд, вале чизеро дигар накард.
раҳгузор будеду шоҳиди ҳодисаи аҷоиб шудед.
кӯдаки курдсоли шумо рафтор ва гуфтори мисли қандширин дорад.
зеботарин манзараи кӯҳистон ё шаҳре дар хориҷа шуморо ба ҳайрат овард. кӯчаҳои деҳаи шумо аз ҳама зебост.
мехоҳед ба касе ё ба ҷомеа паёми видеоӣ расонед?
мушкилеро мебинед ки бояд ҳама аз он огаҳ шаванд?
сафҳаи мо хабарнигори мардумӣ дар ихтиёри онҳоест ки аз ин ҳама акс,
садо ё видео гирифтанд
ва ё матне навиштанд. хабарнигори мардумӣ
сафҳаи домонаи озодӣ.org ё озодӣ.kg.
дар бештар аз як ҳафтаи ахир нархи орд, яке аз маҳсулоти серистеъмол дар тоҷикистон, бештар аз 18% боло рафтааст. ساکنان می خواهند از افزایش ارزش آن پیشگیری کرده شود، ولی تاجران و مقامات بر اینند که چنین روند به آنها بستگی ندارد. در این باره من علیشر ظریفی گزارش می دهم. روز 25 سپتامبر در بازارهای دوشنبه ارزش یک خلطه آرد نو یکم 330 سومانی بود. تقریبا 10 روز پیش آن را با 270 سومانی دسترس نمودن امکان داشت. تقریبا 60 سومانی و در بعضی جایها از آن بیشتر گران شدن نرخ آرد ساکنان را نگران نموده است. اعظم خدایدادوف ساکن شهر دوشنبه 25 سپتامبر در صحبت به رادیو آزادی گفت افزایش نرخ آرد به وضع مالی آنها به تاثیر نمی‌ماند.
آردهای دیگر اینجا دستورخوان و دیگرها هست 320 330 همین کلی هست. نمیدونم یک و یک بار چقدر این قدر نرخ بالا را قیب 100 سومانی نرخ آب گران شد. زندگی مردمی تاجیکستان را میدونه، زندگی مردم بیشتری مو نانخور هستیم.
تاجران سبب قیمت شوی آرد را در وضع و عامل های بیرون می بینند. به نظر اسماعیل نوروف تاجر آرد نرخ گندم در قزاقستان گران شده است، بنابراین تاثیر آن به بازارهای تاجیکستان نیز رسیده است.
قیمت شد 20 سم 40 سم قیمت شد من شیخ خیلی شما می آرد قزاق 300 سومون، آرد نامه دیم 270 سومون، آرد یکم قزاقه 290 تا 310 سومون. نو تاجر را پرسیدم میگه در قزاقستان گندم قیمت شد سیل زد میگه افات شد اهم حساب کمتر گندم قیمت بای کردن.
خدمات زیدی نیساری تاجیکستانی سبب یک باره بلند شدن نرخ آرد را به بارش زیاد در قزاقستان جمع آوری دری حاصل و تلف یافتن گندم را می دهند. در این نهاد که از صحبت بیشتر خودداری نمودند، همزمان شرح ندادند که در صورت بیشتر ادامه یافتن چنین وضع از بالاروی ارزش آرد چگونه پیشگیری خواهند کرد. نصرالدین رؤوفوف کارمند بازار مرگون می گوید
ما کارمندان ماموریت جسپی مرکز سودای استقلال کوشش بخواهد داریم که نرخ محصولات آرد بلند نشود. از این لحاظ یار مرکز از حساب ذخیره مادی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان تشکیل کردن که تا اینکه نرخ آرد بلند نرود.
در چنین یارمارکه ها نرخ آرد 260 و در بعضی جای ها تا 300 سومانی ارزش داشت. تجربه تشکیلی یارمارکه فروش محصولات در تاجیکستان نشان داده است که آن نمی تواند از بالا روی نرخ ها جدی جلوگیری کند، زیرا نه در همه بازارها چنین یارمارکه ها دیده می شود و از سوی دیگر چنین اقدام ها بیشتر نمایشی به نظر می رسند. طبق اطلاعیه رسمی در 8 ماه سال روان از جانب 61 شرکت به تاجیکستان زیاده از 590 هزار تن گندم آورده شده است. حالا نرخ یک تن گندم وارداتی از قزاقستان به تاجیکستان 350 دلار آمریکایی پیش بینی شده است. این در حالی است که 4 ماه پیش آن از 240 تا 260 دلار بوده است. کارخانه های کارکرد آرد در تاجیکستان اساساً از گندم وارداتی قزاقستان استفاده می کنند. با توجه به چنین پایبندی اگر وضع طولانی ادامه یابد می تواند به نرخ آرد در بازارهای تاجیکستان تاثیر بیشتر رساند. تاجیکستان نمی تواند طلبات ساکنان را از حساب کشت گندم خودی برآورده سازد. قبلا مسئولان وزارت کشاورزی گفته بودند که طلبات سالانه ساکنان به آرد تقریبا 1.5 میلیون تن است و برای استحصال این مقدار غله زمین کشت ندارند.
با میری تو با یاد تو من آب می شوم، شب ها فقط هم صحبت ما تاب می شوم، دارم هوای دیدنت ای دوست بی حساب، پیش از تبا خیالی کنو تاب می شوم. Oh.
بنا به گزارش ها در چهار ماه اخیر ماموران امنیتی ترکیه دو شهروند این کشور را در دوشنبه را بوده به استانبول بردند. آنهایی را که پیروان فتح گلوین یکی از مخالفان شناختی حکومت ترکیه می دانند. کارای ورال مدیر سابق یکی از لیسه‌های پیشین تاجیکی ترکی و صاحبکار ترک و امسال کاج رهبر سابق مرکز دیالوگ در دوشنبه تابستان تیر ماه امسال در ربوده به ترکیه برده شدند. سازمان حامی حقوق گفتند این کار مقامات ترکیه را نمونه دیگری انتقام جویی از پیروان فتح الله گولن نامیدند. مقامات انتظامی تاجیکستان این قضیه را اصلا شرح ندادند، ولی تحلیلگران میگویند دوشنبه در عوض میخواهد مخالفان خود را از ترکیه بیاورد. موضوع امروز گپ آزاد در همین باره است و مهمانان ما عزت الله دادابویف، مفتش سابق ریاست وزارت کارهای داخلی در شهر دوشنبه، و شرافالدین گدایف از فعالان مخالفین حکومت تاجیکستان. خوش آمدید به برنامه ما و ابتدا شروع میکنیم از عزت الله دادابویف. شما همچون مفتش در وزارت کارهای داخلی کار کردید و این گونه انتقال و یا به دادگاه محاکمه به کشوری دیگر بردن گمانبر در جنایت چگونه صورت میگیرد؟ مرحمت.
اولا سلام علیکم تمامی کاربران رادیو آزادی، شهروندان جمهوری تاجیکستان، مخالفان، مهاجران از منصبدار عادی تا منصبدار بلندپایه آزادی خواه. پیش از همه من سخن رو شروع کنم. اویدی موضوع باید با مردم رسانم که طبق سازشنامه‌ای که رزولوشنی سازمان ملل متحد تحت رقم 45/116 از 14 دکمبر 1990 عهده‌داری های طرف ها اوید استرداد موجود است و طبق آن باید طبق همون ماده 3 آن همون سازشنامه که تاجیکستان یکی از اعضای آن می باشد و طبق کنستیتوسیون جمهوری تاجیکستان ماده 10 که نرم های قانون های بین المللی را اعتراف نموده است تاجیکستان و تطبیق می نماید در عمل، تاجیکستان حق ندارد که شهروندی کشوری که همون کره اورال از سال 1994 در تاجیکستان قرار داشته است، از روی معلومات توی من پناهنده سیاسی بود و حق نداشت که اون رو به ترکیه انتقال دهد، برای آنکه انا همین نظام نامه انا همون رزولوشنی که 45/116 محکوم میکنن و ترتیب ماده 14 همون اساس های رد کنی های اساس های حتمی بودنی رد کنی هست، اساس حتمی رد کنی ماده 3 که در آن دقیق گفته شده است وقتی که شخص پناهنده سیاسی است و با طبق کنونسیون سازمان ملل متحد اوید به گریزه ها از سال 1951 پناهنده سیاسی در یکان دولت قرار دارد، با همون اعتقاد دینی، اعتقاد نژادی و دیگر خصوصیت ها، آن باید با آن دولت اکسردتیا کرده نشود.
پس راه قانونیش چگونه باید صورت گیرد؟ یعنی ترتیب قانونی؟
راه قانونیش طبق ماده‌ای که هست، طبق انمی سازشنامه، ماده‌ای اول باید حبس موقتی کنند مدتی 40 روز طبق انمی سازشنامه و در دوام 40 روزی حبس موقتی تمامی از کانال های علاقه دیپلماتی، تمامی حجت های همون دولتی که طلب می نماید به چی گناهگار بودن شخص را پیشنهاد نمایند، حجت ها آموخته برآمده شده از جانب دولتی همون اکسردکس می کرده می شده گی آن استبداد می کند، همون دولت را همون دولت می سپارد، باید آموخته شده حکمی سود برآمده تصدیق کرده شده، بعدن آن از بروهی با ماده 7 سرتیفیکاسیا اودنتیفیکاسیا شاید حجتاش باید تصدیق کننده باشد. همه انا همین ҳуҷҷатҳоро бояд тартиб дода, баъдан баъди 40 рӯз ё муҳлат дароз карда шавад, ё шахс вақте ки моддаи 13 ё моддаи 4 ба мувофиқат мекунад, дар ягон вақт супорида намешавад.
Пас чаро ин гуна сурат гирифт? Яъне ин гуна санадҳо, яъне дар Тоҷикистон ба эътибор гирифта намешаванд? Чӣ масъала аст дар инҷо?
Ман шахсан фикри ман аз ҳодисаи глобалии ки сиёсати Тоҷикистонро таҳлил намоем, рӯзи 15-ум вақте ки сарони давлатҳо ҷамъ шуданд, рӯзи 15-ум вақте ки роҳбари амнияти Қирғизистон ҳамун пешниҳодҳо кард ки ҳуҷҷатҳои нав ёфтанд барои якум версияе ки ҳаст, якум фарзияе ки ба вуҷуд меояд, Эмомалӣ Раҳмон бинобар ин барои худашро, мисол дар наздики Туркия бо Қирғизистон, ино ҳама ҳамун як чӣ доранд, ҳамун як забону
ҳамфарҳанг
ҳастанд, як паймон ҳастанд, барои ана ҳамун ба худро, мисол асос барои Эмомалӣ Раҳмон ва барои фарзанд шак доштан асос амнияти давлати ӯ зарур.
Ҳоло бе саволи баъди гузарем.
Барои худро шидин кардан ҳамин одама супори.
Бале, ҳоло бе саволи баъди, яъне мисли он мешавад ки мақомоти интизомии Тоҷикистон ҳама маълумотро дар бораи шаҳрванди хориҷӣ ба ватанаш медиҳанд. Сипас мегӯянд шумо коратон кунед, мо ҳеҷ чизро надидем. Ин ба чӣ маъност?
Вақте ки каналҳои алоқаи бояд тартиби тамоми интиқолдиҳӣ тибқи ана ҳамин резолюсия анҷом дода мешавад. Ҳатто моликиятҳое ки ғасб карда дузида мешаванд ба дигар давлат, ин ҳамин Гулнора Каримова, мисол моликиятоша гирифт Узбекистон, тибқи ана ҳамин созишнома ба тартиб дароварда мешавад, амалӣ карда мешавад. Барои он ки иҷода детал нагуфтагӣ, ҳамин 18 модда дорад, ҳамо 18 модда агар ҳар як касе ки дарод ҳамон резолюсияи 45/116 аз 12-уми
ташаккур, яъне ҳеҷ аз ин арзишҳо риоят нашуд. Ва ҳоло ба суоли дигар, ба назари шумо аз Тоҷикистон ғайриқонунӣ бурдани ду шаҳрванди Туркия ва мухолифини ҳукумат чӣ оқибат ва чӣ паёмад дорад? Муҳтарам Шарофиддин Гадоев, марҳама.
Бубинед, дуруд салом ба шумо, дуруд салом ба тамоми бинандагони радио Озодӣ. Бубинед, Русия дар ҷанги Украина стратегияи иқтисодӣ ва сиёсӣ ва дипломатии худашро аз даст дод ва аз лиҳози иқтисодӣ хеле заиф шуд ва бештари шаҳрвандон ба хотири пайдо кардани алтернативаи нав, ҷои нав интихоб карда истодаанд Туркияро ва Туркия метавонад як ҷои барои тоҷикҳо, барои муҳоҷират, барои зиндагӣ ва бурдубоши онҳо минбаъда Туркия қарор гирад. Ба ин хотире ки ҳукумати Тоҷикистон мехоҳад ба мисли Русия он диаспораҳое ки дар Русия дошт ва таҳти назорати мақомотҳои рус ва Тоҷикистон назорат мекард, ё афроде ки собиқ кормандони амният ва шабакаҳои ҷосусии худашро ва барои ин диаспораҳо таъин мекард ва зери контроли худ шаҳрвандонро ворид мекард. Ҳоло дар Туркия ин имконият ва шароитро надорад ва мехоҳад ки бо додани шаҳрвандони Туркияе ки барои давлати Туркия хеле ҳассос ҳастанд, бо додани онҳо мехоҳад роҳ пайдо кунад барои дар якҷоягӣ ҳамкорӣ кардан ва зери назорат гирифтани шаҳрвандоне ки минбаъд мераванд дар кишвари Туркия зиндагӣ мекунанд. Яъне ки шаҳрвандон вақте метавонанд дар як ҷо бо ҳам биёянд ва бо ҳам кор кунанд ва диаспораҳои худашон дошта бошанд ки онҳо таҳти назорати давлати Туркия ва таҳти фишори мисол ҳукумати Тоҷикистон қарор нагиранд, дар ин сурат метавонад дар онҷо масъалаҳои сиёсӣ низ баррасӣ шавад, ба хотире ки худи дар Русия доштани як диаспора ин алака як нишонаи сиёсӣ будан аст. Гарчанде ки ин масъалаҳои сиёсӣ ҳал намекунад, вале Тоҷикистон диаспораҳоро дар хориҷи кишвар ҳамчун як ташкилотҳои сиёсӣ медонад. Ба ин хотир аст ки мехоҳад бо ин роҳ дар Туркия ҷои худашро пайдо кунад ва битавонад шаҳрвандони Тоҷикистонро ба ивази додани афроде ки ба Туркия хеле муҳим ҳастанд میخواد راه پیدا کند.
مثلا یعنی چی راهی رو میخواد پیدا کند؟ یعنی اینم مثل ترکیه میخواد که ربوده به تاجیکستان بیارن مخالفینش رو.
ببینید ترکیه گرچند که اینا میخوان که با ترکیه اون روابطی که بین مسکو و دوشنبه قرار داشت باروهای دزدی به تاجیکستان شهروندان رو دزدیده می آوردن، میخواد این رو برقرار کند. اگر شما اهمیت داده باشید، یعنی این دزدی که شده است از طریق شرکت سامان ایج صورت میگیرد. وقتی چرا از طریق شرکت ترکی صورت نمیگیرد؟ با اون خاطری که شرکت ترکی هیچگاه وارد این قضیه نمیشد. یعنی خود کشور ترکیه در اینجا آشکار در وارد شدن این دزدی شهروندان وارد نیست. اگر شما درست این رو بررسی کنید و میبینید که این بیشتر خواهش حکومت تاجیکستان است که میخواهد ترکیه رو بیاموزد که شما میتونید از این راه بهتر دسترسی پیدا کنید و این راه ها اجازه دهید به ما. برای ترکیه من باور دارم که به این راه نمیارد، برای که ترکیه هر چی که باشه نباشد مناسبت های اقتصادیش با کشورهای غرب خیلی قوی و زیاد است و به خاطر زیر خطر نمیگذارد این مناسبت های اقتصادیش با کشورهای غرب.
تشکر. این احتمال وجود دارد که از این به بعد به تاجیکستان سپردن و یا غیر قانونی آوردن مخالفین حکومت که آنها را مقامات به هر نوع جنایت متهم میکنند زیاد شود، یعنی بیشتر شود؟ جناب گدایف مرهم،
ببینید احتمال دارد. تنها در ترکیه مرحله های قانونی را باید گذرد و ترکیه نمیتواند بدون مرحله های قانونی شهروندان تاجیکستان را به تاجیکستان سپارد. در اونجا تمام مرحله های قانونی را میگذرد، قرار دادگاه قوای قانونی میدراید و بعدا میتواند شهروند را به تاجیکستان سپارد. بدون
تشکر جناب دادابایف. بله
بله سپارده باشد.
درست است جناب دادابایف، نظر شما به همین سوال چی است؟ مرحبا.
من فکرای شرافالدین را تصدیق میکنم. در حقیقت امام علی رحمون با همین راه امام علی رحمون نیست اینجا، باید هر یک چیز رو نومش که گفت. این سیستم رو اوجه اداره میکنن رستم امام علی، همون سیستم ای که پدرش عملی میکرد در حدود روسیه، همون ربودنی روشن فکر رو مثال از کرامت شریف سر کنیم، نپریمر ایزد امون، امردین علوتجایف، وزیر بیکف، دیگه مخالف هایی که بدن آزاد فکر رو ورزشگر رو بود، اونو چورشنبه بسیار بچه هایی که از دیگه مناطق بودن، همین ربوده شدن، همین سیستم را جوری کردنی هست. در حقیقت این دویم پرویکتش به مدرود نو اساسا که انا همون روز 15 هم تشریف ایخیل گفت 16 هم این آدم را گرفتن، اینا روزی 16 هم از رستوران گرفتن.
بله تشکر. ببینید مثلا میتوان انتظار داشت که افرادی که زیر مطلب های ناخوشایند یا تنقیدی در باری حکومت یا زده حکومت لایک میگذارن بعد از این بیشتر میشود، یعنی خطر بردن، انتقال، استرداد، یعنی تحت خطر قرار میگیرن، این چیز وجود دارد جناب عزت الله؟
عین حال وضعی اگر مهاجران سیاسی را در نظر گیریم، مهاجر سیاسی پیش از همه مهاجر فعال سیاسی در کدام دولتی که قرار نداشته باشد، پیش از همه او باید جامعه امروزی، سیاست های امروزی تمام دولت ها همین رو طلب میکند و باید آگاهی از قانون های داخلی آن دولت داشته باشد، یک، و یکون وقت قانون ویران کنی صادر نکند و هر قانون ویران کنی حتی میده ای که صورت میگیرد بابای باید ریاکسیا جوابان اطوید دهد، زیرا که من شخصا خودم همین اتاپی که استردادی رو سه مراتبه گذاشتم و یک مراتبه دیگه اینم جدام همین مساله را یک سال شده مو یک میله چی بهانه رو میوبد که تاجیکستان میخرد اپریدیلون ادموی در اپریدیلون دولتو با واسطه همون هر گونه سیاه میکنند اکتیو نیلیسویا، اساسا همون نفرایی که از مناطقی همون امام علی رحمون فعال سیاسی نیستن، برای آنها نو اساسا شکار میکنن، برای آنکه اکثر باید هر یک چیز رو نامش کتی گفت زندانیان دلیر امام علی، عبدالله غربتی، زوقی دین، عبدالستار پیر محمد زاده، هر کسی که هست مخالف از کجا هست باید تحلیل کرد، هر کسی که ربوده شد از کجا هست باید تحلیل کرد. برای همون مخالفایی که شخصا من همه خیلی عقیده فکرانی دارم و همه خیلی عمل میکنم که هر وقتی که یکان مانعی حتی مایده ترین رو جوری میکنم، انسان باید دانش همین رو طلب میکنم.
تشکر.
مخالف سیاسی به عین حال همین چیز باید باشد.
تشکر.
اگر نباشد و قربانی میشود.
محترم گدایف، شما را 4 سال پیش خوب یاد دارید از مسکو گرفته و به دوشنبه بردند. آیا سندی برای بازداشت و یا حجت نشان دادند در وقتی که شما را به دوشنبه آوردند؟ و خواهش میکنم خیلی فشرده تر در این باره پاسخ میدادید.
ببینید، در وقتی که در از من را از مسکو دوزیدند هیچ سندی ترتیب ندادند و فرماندهان مقامات فدرالی امنیتی روسیه دوزیده آوردند در داخل سمالیو، در داخل سمالیو در دست مقامات تاجیکستان دادن، یعنی در اینجا بدون ترتیب دادن هیچ سند دزدی صورت گرفتگی است و این کار اینها حقوق نداشتند، چون وقتی که شما به هواپیما وارد می شوید حد اقل هواپیما باید که سندهای تصدیق شده را وابسته به استرداد شما که شما را مجبوران در سمالیوت یا هواپیما وارد میکنند باید اون پرسان شود. یعنی در تمام مرحله هایی که برای بازداشت هست اینها بدون اینها گذاشتگی هستند و به این خاطر این را میگویند آدم ربایی. قضیه من این قضیه آدم ربایی بود.
تشکر. اسید، اگر سازمان های بین المللی مساعدت نمی کردند شما حالا در اونجا بودید؟ در کجا بودید؟
من فکر میکنم حالا در پهلوی برادر زید سعید فیزاد و دیگرها نشسته با هم فکر میکردیم که در بیرون تاجیکستان مردم چی حال دارن و چیکار کنیم با مردم کمک کنیم.
تشکر. جناب دادابویف، شما همچون سابق کارمند وزارت امور کارهای داخلی یعنی بخش دوشنبه، به این نحوه آورده شدن شرف‌الدین گدایف چیگونه بهو گذاری میکنید؟ یعنی مقامات تویسان چیکار کردن؟
شخصا شما در حجتای روی کرم چی خونده برامدیم جورنالیست های دولت های دیگر نویستگان چیگونه صورت میگیرد همین پروسیدورا، آنها وقتی که طلب میکنند و دولت هایی که من شویتسریا در من در همه خیل کردم از سبب که اکثر مالکت امام علی رحمان در همان رو قرار دارد، همین میبیاین به یکان چیز همین میبیاین در حقیقت دستگیر میکنند، پول میبرند، محکم میکنند، به یکان قصد معلومات دادن. اگر همین سازمان ملل متحد بود و من همونو در علاقه برامدم، دو پروسیسی که همین خیلی حالتا در افتیدم من همونو براوردم. برای آنکه امام علی رحمان انا همین متد آن دولت هایی که خریده میتواند استفاده میبرد، لیکن این حال وضع گیاپالیتیکی چی تمام دولت ها، من همین رو از تمام مخالف طلب دارم، خویش میکنم آدمایی که انتقاد میکند حکومت امام علی رحمان که باید وای بزاری زنانی همون دانشی دانستنی حقوق های داخلی همون آید و پناهنده رو باید داند و چیگونه وورمی باید عمل کند. همه وقت لبای
تشکر.
مکتوب ها میبیرم اساسا بیورکراتی که هست مکتوب بسیار میبیرم.
تشکر.
وقتی که تو جواب نگردندی
در ایلوه کنم.
مرحمه.
ببینید، ترتیبی دزدیده شدن شهروندان تاجیکستان این خل است که در بعضی جاها خودی از مقامات های تاجیکستان در روسیه شرکت می‌ورزند و در یک جایگی می‌دوزند. بعضی حالات هایی می‌شود که مقامات هایی که فساد زده هستند یا با سفارشی علاقه راهبر بین آنها مسئله شدگی است و دزدیده آورده در داخل تیاره، یعنی دو نمودی دزدیده شدن وجود دارد. حتی کارمندان وزارت کارهای داخلی می رفتند شهروند تاجیکستان از داخل روسیه دستگیر می کردند، به هواپیما آورده سوار می کردند بدون مقامات های روسیه. این خیلی حالت ها هم در دزدیده شدن شهروندان تاجیکستان جای دارد، یعنی افرادی که ببینید چندان معروف نیستند.
بله ببینید وقتای آخر سفر یوسف رحمان دادستانی کلی تاجیکستان به کشورهای خارجی و گفتگوهای او درباره استرداد گمانبران به جنایت با تاجیکستان زیاد می شود. بعضی ها می گویند که این سفرها محض برای استرداد بعضی از مخالفین دولت است. در تاجیکستان آنها را مقامات به جنایت متهم می کنند. نظر شما در این باره چی است؟ مثلا دادستانی کل چند روز پیش در فرانسه بود و دیروز در اسپانیا بود. در این موضوع خیلی صحبت های زیادی داشته است. شما چی می گوید محترم دادابایف در رابطه به این مسئله؟
تاجیکستان طبق همین سازشنامه که من گفتم همه خیلی عمل میکنه و دیگه خیلی تقتیب پیشنهاد کردگی نیست. اینترپول دو اومدگی او اینترپول این اینستروکسی اینترپول انا همون قانونه که تمام رزولوشن سازمان ملل متحد 45/116 از 14/1990 هست تیپ که انامین عمل میکنه. برای همین تنها اینها یکم موده همین چیز میگود که شخص باید در آن دولتی که قرار دارد باید جنایت صادر نکنه. وقتی که جنایت صادر کرد انا همون دولت می تواند که مدتی معین تا 6 ماه زندانی کند یا تا 1 سال زندانی کند. بعد حکومتش تمام شدن پیش از تمام شدن 6 ماه پیشتر تاجیکستان که همکار کرد انا خیلی سپور انا خیلی پروسیدورش هم استفاده می برند. تنها از شخص طلب کرده می شود که باید قانون ویران کنی، حتی کوچک قانون ویران کنی که غیر قانونی مثلا راندن افتوماشین غیر قانونی نمیدونم کردیت استفاده بردن غیر قانونی.
ببینید شما به سوال ما پاسخ ندادید. بله ما جواب از شما نگرفتیم. یعنی رفت این ملاقات هایی که دادستانی کل انجام داد اکنون چی خطر یا چی پیامد خواهد داشت؟ به این میخواستم چند جمله خیلی کوتاه.
برای مخالف ها در این دولت ها پیش از همه که قانون انسانیت حقوق بشر عمل میکند و اون وای میخواهد که گیرد همه را. نو این دولت ها خیلی در این مسئله ها احتیاط کردن. از احتیاط کردن.
بله تشکر. محترم گدایف ربودن یک نفری به اصطلاح مخالف با حکومت چه معنا دارد؟ یعنی کشورها با راه قانون نمیتوانند ببرند یا که استرداد کنند؟
ببینید طبق سند های معیار حقوقی بین المللی افراد و اشخاصی که به خاطر عقیده های سیاسی شان بازداشت میشن یا تحت پایگاه قرار میگیرن آنها رو بازداشت کردن و به کشورشان سپردن ممکن است. هیچ شخص رو به خاطر عقیده های سیاسی یا اینکه مذهبی رو یش زندانی کردن ممکن نیست طبق سند های معیار حقوقی. و وقتی که سند های معیار حقوقی اجازه نمیدهد به دیگر کشورها که یک مخالف رو استرداد کنند و راه های دیگری پیدا میکنند برای استرداد یعنی دزدیده بردن به کشور خود.
سبب یعنی اینجا چی میشود گفت؟ یعنی سبب بیشتر شدن به دادگاه و محاکمه از یک کشور به کشور دیگر بردن افراد دیگر اندش چی است؟
اگر مرحله های قانونی رو طی کنند آنها سند های حقوقی ضد اون مرحله های قانونی هستند. یعنی مرحله های قانونی اجازه نمیدهد به این شهروند عراقی رو میخوان آنها به کشورشان برن اجازه نمیدن، چون این شهروند به خاطر عقیده های سیاسیش در اون کشور تحت پایگرد قرار دارد. به خاطر لایک گذاشته فرض مثال در هیچ دولت دنیا به خاطر لایک گذاشته جنایت نیست. وقتی اینها به این گناه اگر میکنن البته این ضد معیارهای حقوق بین المللی میکنن و این جنایت نیست و آنها میبینن و آزاد میکنن این شهروندان، مرحله قانونی را پشت سر میکنن. یعنی اینها میبینن که از راه قانونی آنها شهروند خودشان را به تاجیکستان برگردوندن میتوانند، پیش میگیرن راه های غیر قانونی و دزدی کردن شهروندان.
یعنی چی معنا این پس این چی معنا دارد جناب دادابایف؟ این چی معنا دارد وقتی که اینها میدونن که از راه قانون نمیشد با راه غیر قانونی میگیرن میبرن؟
راه غیر قانونی را از آموزشی که من نشان داد از تجربه که در اروپا دیدم بسیار نماینده های آدم های امام علی رحمان پد همون قالبی پناهنده سیاسی وارد شدن و با هر گونه راه واسطه اکتیونی لیتسا اپوزیسیونر یا اکتیونی ها را سیاه نموده با هر گونه راه ها و با آنها معلومات ها را روی کرده با ان همین صورت یک ساختکاری اکتیونی شخصا اولاده در کار است. برای آنکه نزدیک شوی انتقال قدرت یا برهمخوری امپیری امام علی رحمه نزدیک شده ایسالت. من هم خیلی میفهمم.
خب تشکر و حالا میرسیم به پایان برنامه مون و یک سوال دیگر نیز در دست داریم. یعنی به فکر شما این تمایل یا آنچه آدم ربایی می نامند از تاجیکستان و کشورهای دیگری که برای بی‌اعتنایی به حقوق انسان تنقید می شوند در آینده افزایش می یابند و چی کار باید کرد تا پیش راه این تمایل گرده شود، یعنی که از این جلوگیری کرده شود؟ مرحمت عزت الله دادابایف.
باید پیش از همه اگر آخر سخن باشد، تمام مخالف باید یک جا شد، یک جا شد و یک جای عمل کرد. وقتی که یک جای هست، یکون وقت، یکون دولت، یکون نمیدونم کدون دولتی که نباشد، گرفتن همون مخالف ده حتی کسی نباشد جرات نمیکنه. اگر آخر باشد، آخر سخن باشد، همین افتنیم که طبقی هم رادیو آزادی است، چونه که جورج واشنگتن، آدام جانسون، توماس جفرسون، ماو تسدون، هو یاوپین، ایلی ستالین، لینین، تروتسکی، کاندون، آدناو، هر کسی که آزادی برای آزادی دنیا با تشویقات بردنش و استوری انسانیت با مبارزه بردن یک سیتات هست، همونه میگون که آزادی با انسانیت و هر یک انسان از جانب خداوند از لحظه تولد با کتاب های مقدس و طبق قانون های حاضره با قانون های بین المللی داده شده، هر گروه، هر حکومت، هر دولت، هر رهبر، هر شاه، هر امپراتور، کسی که بر ضد آزادی انسان مبارزه برده است هرگز غلبه نکرده است. Freedom mention to all, mention Tajikistan.
تشکر. شما شرافتین گدایف، مرحمت.
ببینید این مسئله بسیار یک مسئله است که جامعه شهروندی باید با سازمان های بین المللی، با تشکیلات های حقوق بشر بیشتر در با هم همکاری زیست داشته باشد و تمام این ویران کنی که از جانب نظام هایی که از راه های غیر قانونی شهروندانشان و کشورشان انتقال می دهد آنها را بررسی کرده به زینه ها و دادگاه های بالا شکایت برد و به مثل سازمان ملل متحد که گروه کاری دارد در مورد غیر قانونی دستگیر کردن شهروندان و غیر از این دادگاهی اروپا در اینجا نیز هستند و تمام این مرحله ها گذشته اگر که این کشورها شهروندان خودشان را آزاد نکند باید که کشورهای غربی که برای آنها ارزش های دموکراتی و انسان در مد اول هست و در سیاست آنها جای اول را دارد، آنها باید که نسبت این کشورها سانکسیا ها جاری کنند تا اینکه نظام های دیکتاتوری افتریتری از این عملهایشان دست کشند. یگانه راهی هست که دیگر کشورها با جامعه شهروندی و آنها کار کنند، تشکیلات های حقوقی با جامعه شهروندی کار کنند در یک جایگی میتوانند این نظام ها را اصلاح سازند. یگانه راه
شما میگید که این میتواند که این یعنی که مشکلات رو حل کند، ولی این احوال ببینید تقریبا دو ده ساله ادامه دارد، همچنان دزدیده میشن، ربوده میشن، چون که کرامت شریف، چون که عزت امان و دیگرها. ولی با وجود مراجعه سازمان های بین المللی این راه حلش تا همین حالی که ما صحبت داریم حل خود پیدا نکرده است، پس چی باید کرد؟
من خیلی خواهش داشتم که کشورهای به مثل امریکا، کشورهای اروپا خوب میشد که همکاری خودشان را با جامعه شهروندی بیشتر میکردند که این جامعه شهروندی میتونست قوت میگیره و خود جامعه شهروندی به این کشورها، به کشورهای خودشان فشار می آوردن که حکومت ها دست از این عملها بردارن. این یعنی که بیشتر امروز میبینیم که کشورهای امریکا و اروپا با کشورهای افتریتری همکاری میکند و جامعه شهروندی را تماما کنار گذاشته است.
تشکر و به پایان برنامه رسیدیم. مهمانان ما
من میخواهم در همجا اضافه کنم که در موضوع ما گفته نشده است، دو شهروندی که از خود تاجیکستان ربوده شدگی هستند، همین قرارها در سطح رئیس جمهوری تاجیکستان قرار قبول می شود و طبق تاجیکستان کشوری خورد و در دست یک چند نفر قرار دارد. وقتی یک شهروند ترکیه دزدیده می شود یا معاملات به یک کشور دیگر صورت می گیرد، البته پرزیدنت جمهوری تاجیکستان در اینجا در جریان گذاشته می شود که ما همین عمل رو انجام می دهیم و بر عوضش چنین منشأت های سیاسی رو برخوردار می شویم.
تشکر و در همینجا به پایان برنامه می رسیم. مهمانان ما مفتش سابق ریاست امور داخله در دوشنبه عزت‌الله دادابایف و شرف‌الدین گدایف از فعالان مخالفین حکومت تاجیکستان بودند. و سپاس از شما بینندگان گرامی برای همراهیتون. لطفا نظر و اندیشه خود را دریغ ندارید و زیر برنامه بنویسید تا دیدار در برنامه دیگر. و من مرزا نبی خالق‌زاد بودم، برنامه را پیش می برم.
در کوچه های سر و تنهای بی مادرای درد و تنهای می افتم از درختی نیازی خش چون برگ های زرد و تنهای تنهای تیرگیست ولی دنیا با آدماش تیره تر از این است در شانه های خستم ای مردم گلواری پاره پاره ای نسرین است از من بیرفت هرچی که در من با از من بیرفت شوقی شکوف تنها از من بیرفت امید فردایم از من بیرفت تو ماندم تنها از من بیرفت هرچی که در من با از من بیرفت شوقی شکوف تنها جراحتی قلبم را با ناله های تخت دوا بخشم خاموشی های خانه سردم را با گریه های خش صدا بخشم ای نارفیق خنده شبنم ها خورشید را ربودنی تو در چیست آخر برای من که پر از آهم دنیای غصه های خودم کافی است از من برفت هرچی که در من با از من برفت شوقی شکوف تنها از من برم امید فردایم از من برم تو ماندم تنها از من برم هرچی که در من با از من برم شوقی شکوف تنها از من برم امید فردایم
رادیوی آزادی
مجله خبری
سلام خبرهای رادیوی آزادی را من خیرمان بقازاده تقدیم میکنم. وزیر رشد اقتصاد و سودای تاجیکستان زوقی زوقی زاده در ملاقاتش با سروزیر قطر شیخ محمد بن عبدالرحمن آلثانی از این کشور غنی از نفت و گاز واقع در خلیج فارس در انجام طرحهای مهم اقتصادی تاجیکستان درخواست کمک کرده است. به نوشته خبر ملاقات این دو مقام 28 سپتامبر در حاشیه جلسه 4 کمیسیون مشترک بین حکومت تاجیکستان و قطر در دوشنبه برپا شد. زوقی زاده در این ملاقات از سروزیر قطر خواست که حکومتش از جمله در تطبیق لایحه‌های افضلیت نوکی تاجیکستان به خصوص مبلغ گذاری ساختمان نیروگاه روغون، لایحه ساختمان فرودگاه بین المللی مسافرکشانی و بارکشانی در ناحیه دنغره، مدرنیزاسیه شرکت آلومینی تاجیک مساعدت نماید. یک درخواست دیگری او فراهم کردن شرایط کار و درآمد رسمی و یا مهاجرت مهنتی برای 4000 شهروند تاجیکستان بود است. در خبر رسمی و کنش یا پاسخ مقام بلندپایه حکومت قطر در این زمینه نشر نمی شود. ارمنستان روز 30 سپتامبر گفت در دوام کمتر از یک هفته اخیر بعد زیر نظارت آذربایجان گذشتن منطقه قره‌باغ کوهی حدوداً 100,000 ارمنی تبارها اینجا را ترک کردند. در یک مراجعتش به دادگاه سازمان ملل متحد یریوان خواست که شکایتش در زمینه هدف قرار دادن ارمنی تبارها از جانب باکو بررسی شود. نخست وزیر ارمنستان نیکول پاشینیان روز شنبه به خبرنگاران گفت که از میان فراری های قره‌باغ کوهی تا امروز 81,139 نفرشان ثبت نام شدند و به قیدگیری باقی مانده ها ادامه دارد. مقامات ارمنستان گفتند که در شکایتشان به نام دادگاه بین المللی سازمان ملل متحد از به گفتشان پاککاری های قومی در قره‌باغ کوهی اظهار نگرانی کردند. در همین حال آذربایجان از ارمنی تبارها خواست که در این منطقه بمانند و از اداره های سازمان ملل متحد دعوت کرد که برای آشنایی هیئت خود را به قره‌باغ کوهی سفر بر کنند. سازمان ملل متحد روز 29 سپتامبر اعلام کرد که به منطقه قره‌باغ کوهی یک هیئت خود را می‌فرستد. ضمن سفر از مسکو به قزان برای شرکت در جلسه در چهارچوب فرمت مسکو، چند عضو هیئت طالبان شناسنامه‌های خود را گم کردند. از جمله تلگرام کانال مش خبر داد که هیئت نمایندگان حکومت طالبان افغانستان که روز 29 سپتامبر باید در شهر قزان در مشورت های مسکو اشتراک میکردند، در مهمانخانه پرزیدنت اتل جویگر شدند. یکی از اعضای این هیئت شام به سوپرمارکت مرکز تجارتی اروپایسکی وارد شد. پلیس به مش گفته است که این نماینده هیئت جیبی را با سه شناسنامه دیگری اعضای هیئت طالبان از جمله پاسپورت معاونی نماینده رسمی وزارت کارهای خارجی زیو احمد تکل با خود در دست داشت. بعد خرید و بیرون شدن از فروشگاه او فهمید که جیب را با شناسنامه ها در کاسه فروشگاه جا گذاشته است. وقتی دوباره به فروشگاه برگشت آن را نیافت. پلیس گفته است در جستجوی شناسنامه ها به طالبان یاری میرساند. روز 29 سپتامبر در ایالات متحده آمریکا یک رهبری گروه جنایی خیابانی با گمان قتل رپسرای معروف توپک شکور به حبس گرفته شد. کشتار آوازخوان معروف تخمیناً 30 سال پیش رخ داد و تا هنوز ناکشاده باقی می‌ماند. دوین کفتی دیویز که مدتی دراز یک گمانبری شرکت در کشتاری هنرمند آوازدار دانسته می شد، بر اساس قراری دادگاه ناحیه کلارک ایالت نوادا به حبس گرفته شد. دیویز چندین سال اخیر مطالب مختلفی را از جمله درباره جزئیات این کشتار نشر نمود و در نهایت دادگاه قرار کرد که این شخص چون فرمایشگر کشتار باید به حبس گرفته شود. در ترکیه یک جشنواره قدیمی سینما را که در دایره آن باید فیلم مستند را درباره تلاشی کودتا در سال 2016 به نمایش میگذاشت بکار کردند. شب جمعه شهردار انطالیا محی‌الدین باچک اعلام کرد که جشنواره بین المللی فیلم های افلیسون طلایی برگزار نمی شود. یک روز پیش از این وزارت فرهنگ و توریسم ترکیه از پشتیبانی این جشنواره دست کشید. اعتراضی وزارت به فیلم حکم قانون بود که درباره مشکلات یک آموزگار و یک طبیب قصه میکند که بعد حادثه تلاش کودتای 15 ایول سال 2016 از کار خود رانده شدند.
خازم سوخت من میگم خیلی ارزان شد. 3 سمون ارزان
شد. از روز دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی.
سبب نبوده جمع
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شبگو خوج هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org
8 کارشناسی سازمان ملل متحد منتظر پاسخ یک نامه به حکومت تاجیکستان هستند که در آن از سرنوشت خبرنگاران و حامیان حقوق زندانی اظهار نگرانی عمیق شده است. منظرانگیز نوروز شاه در این باره گزارش می‌دهم. این کارشناسان و گزارشگران بلند مقام سازمان ملل که برای رعایت حقوق انسان در سراسر جهان کار می‌کنند، در نامه از حکومت تاجیکستان خواستند با اطلاعات و گزارش‌ها درباره پایمال شدن حقوق 9 خبرنگار و بلاگر و فعالان مدنی روشنی زندانی روشنی اندازد. نامه هفته گذشته نشر شد. در مراجعه طولانی که مهمه امسال به حکومت فرستادند، گزارشگران از سرنوشت خبرنگاران و بلاگران دلیر امام‌علی عبدالله غربتی، زاقی بیگ سعید امینی، عبدالستار پیر محمدزاده، خوشروز جمعیف، وکیلان دفاع عبدالمجید رضایف، منوچهر خالق نظرف، فراموز ایرگشف و فعال مدنی الفت خانم محمدشایه و اسخوری نگرانی کردند. همه این افراد پس از ماه می سال 2022 به سالهای طولانی زندان محکوم شدند. گزارشگران در نامه 20 صفحه‌ای گفتند که حقوق آنها در بسیاری از مرحله ها زیر پا شده است. از جمله دلیر امام‌علی را که بلاگ های ویدیویش بیننده زیاد داشت با گناه صاحبکاری غیر قانونی، دروغ پراکنی و عضویت در سازمان ممنوع گروه 24 به 10 سال زندان محکوم کردند. حامیان حقوق میگویند مقامات از او برای گزارش های تنقیدیش نقار گرفتند. در نامه از سرنوشت الفت خانم محمدشایه و خبرنگار و حامی حقوق که او را نماینده اقلیت های پامیری نامیدند اظهار نگرانی عمیق شده است. گزارشگران سازمان ملل از آن متاسفند که حکومت تاجیکستان به نامه های پیشینه آنها درباره این بانوی زندانی پاسخ ندادند. الفت خانم محمدشایه و بعد این نارومی ها در ولایت مختار کوهستان بدخشان در سال 2022 با گناهی تشکیل تظاهرات در خاروغ و روشان و گناه های دیگر به 21 سال زندان محکوم کردند. طرفدارانش میگویند همه اتهامات سوخته و بافته است. یک عملکرد دیگری مقامات تاجیکستان که کارشناسان سازمان ملل را نگران کرده است، استفاده از اتهامات افرادگرایی و اکستریمیسم است که بسیاری از بلاگران و خبرنگاران بازداشت شده را با همین برچسب بر زندان انداختند. به قول کارشناسان سازمان ملل، این گونه رفتار مقامات تاجیکستان پیامی ترسناک به حامیان حقوق در کشور میفرستد که کارشان را بازدارند، وگرنه تنبیه سخت میگیرند. در نتیجه به گفته مؤلفان نامه، فضا برای فعالیت جامعه مدنی در کشور بسیار تنگ میشود. کارشناسان و گزارشگران سازمان ملل از حکومت تاجیکستان خواستند تا زمان فرستادن پاسخشان به این نامه ضمانت بدهند که حقوق افراد زندانی رعایت میشود و سلامتی آنها را که بعضی اشون بیماری دارند در زندان به طور مناسب نظارت میکنند. نامه مذکور را رسما ماه می به حکومت تاجیکستان فرستادند و حکومت باید در مدت 60 روز به آن پاسخ میداد، اما ظاهرا جوابی از تاجیکستان به آنها هنوز نرسیده است، زیرا سازمان ملل پاسخ را در وبسایت که نامه را میگذارد حتما نشر میکند. جای پاسخ حکومت تاجیکستان در این وبسایت خالی است. حکومت تاجیکستان در سالهای اخیر نه تنها از طرف سازمان ملل بلکه از طرف دیگر سازمانهای مستقل حامی حقوق و کشورهای غربی برای زیر پا کردن حقوق انسان پیوسته تنقید می شود.
صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیک. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
مهاجران تاجیک از افزایش عملیات یا رید ضد کارگران خارجی در قزاقستان شکایت دارند. یکی از آنها به رادیوی آزادی گفت 17 سال باز در قزاقستان کار میکند، اما بار اول چنین معرکه را میبیند. مقامات قزاقستان گفتند برای پیشگیری از قانون شکنی عملیات اوچستک میگذرانند. در این باره من مولا رجب یوسفی گزارش میدهم. عظمت، یکی از مهاجران تاجیک در قزاقستان، روز 27 سپتامبر گفت مسئولان بخش مهاجرت همراه سربازان و نیروهای امنیتی در بازار برخلق شهر الماتا مهاجران را با خود بردند. عظمت گفت سربازان آمدند همه بارش را پرتافت گریخت، حجت داشته باشی هم گرفته میبرند.
خود ما میبرن محکم میکنن، میبرن محکم میکنن. ما خود مو هفته گذشته بردن محکم کردن، سبب بابا که ایچی هم میگیرن میبرن، نمیدونم ایچی نفهمیدن. ما را دیگه کس روی کرده گردیش اینا سو بود میکرد. ما بابا چیه تجارت کار میکنیم، نمی بابا که نه بازار اومده، نه ساعت ایسی گذشته در ایجا چهار میشه حالی اومدیم.
این مهاجر تاجیک افزود خودی او را به بازداشتگاه بگالین 101 برده قریب یک روز نگاه داشتند. در عکس و نوارهایی که مهاجران به رادیوی آزادی فرستادند دیده می شود که سربازان گارد ملی قزاقستان هم در رید ضد مهاجران شرکت دارند. مقامات قزاقستان می گویند این عملیات ضد مهاجرت غیر قانونی است که در اول سپتامبر آغاز یافته قریب 3000 قانون شکنی را آشکار کرد، 64 نفر را از این کشور راندند. در خبرنامه بخش مهاجرت قزاقستان از 14 شهروند تاجیکستان مثال آورده شده است که در ساختمان غیرقانونی کار میکردند و هم حجت نداشتند. در دو هفته اخیر احتمال شماره مهاجرانی که در قزاقستان بازداشت یا اخراج شدند بیشتر شده باشد. تا این وقت مهاجران تاجیک در روسیه به چنین ریدها زیاد روبرو میشدند و تا اندازه به چنین وضع عادت کردند. هنوز از قزاقستان چنین خبری نرسیده است، ولی در تقلید به روسیه عادتا چنین عملیات به زورآوری و فساد و رشوه‌گیری میکشاند و درستی حجت ها مانع شده نمیتوانند. این را هم باید گفت که مهاجران تاجیک در قزاقستان زیاد نیستند، در اطراف 10,500 نفر تخمین زده میشوند. اما قزاقستان بعد از روسیه دومین سمت مهاجرت کاری تاجیکان است. با افزایش تاثیر تحریم های بین المللی بالای روسیه و کاهش اقتصاد این کشور، بعضی از مهاجران تاجیک به قزاقستان رو آوردند. مهاجران تاجیک در قزاقستان اساسا در بازار و ساختمان ها کار میکنند. مهاجران قبلا از آن خوشحال بودند که در مقایسه با روسیه در قزاقستان تعقیب پلیس و بیگانه ستیزی کمتر است. حالا میگویند وضعیت به روسیه مانند میشود.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید،
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420 724 053 و 959 فرستید.
تاجیکستان چند فرودگاه محلی را که تا این دم در اختیار حکومت‌های شهر و ناحیه‌های کشور بودند به اطاعت وزارت مدافع گذاشته است. قرار را در این باره رئیس جمهور امام‌علی رحمان 31 آگوست امضا کرد. رادیوی آزادی نسخه‌اش را 25 سپتامبر دید. در قرار آمده است که فرودگاه اسفره در نزدیکی سرحد با قرقیزستان از توازن فرودگاه بین المللی خوجند و تابعیت وزارت مدافع داده شود. اینچنین فرودگاه های فرخور و میرسید علی همدانی که در نزدیکی افغانستان جایگیرند و توازن وزارت مدافع میگذارند. تا حال این دو فرودگاه در اختیار تشکیلات اجتماعی مددگاری مدافع بودند. حکومت مسئولان وزارت مدافعی تاجیکستان را وظیفه دار کرده است که از حساب خدمت پولکی فرودگاه ها را برقرار و در حالت دائمی کاری نگاه دارند. از اول سپتامبر امسال نرخ خدمت آلترناتیوی یا پولکی را در تاجیکستان قریب 80% بالا بردند، از 28,500 سومانی به 51,000 سومانی. مقامات دلیل تصمیم خود را شرح ندادند. کارشناسی تاجیک مقیم روسیه امانی اسرار میگوید بخش هوانوردی ملکی تا 10 ساله های اخیر نتوانست فرودگاه های محلی را آباد سازد، هرچند در شرایط کوهسار تاجیکستان طلبات به مسافربری هوایی بسیار است، مخصوصا در شرایط ویران شدن راه ها و آمدن سیل و آفات های دیگری طبیعی. از طرف دیگر شرکت های هوانوردی تاجیکستان امکانیت محدود دارند و بیشتر مورد نظرشان مسافربری بین المللی است، از آن درآمد بیشتر میگیرند. فرودگاه محلی دیر باز در حالت کارناشویان ماندند، شرح داد او. و افزود قرار حکومت بیانگر آن است که حکومت داران به رشد هوانوردی ملکی در سطح محل ها چندان خوشبین نیستند و هوانوردی نظامی را بیشتر میشمارند. کارشناس تاکید کرد که در شرایط برخورد و تهدیدهای زمان معاصر رشد دادن زیربنیاد های نظامی نیز مهم است. درگیری های مسلحانه سالهای اخیر نشان می دهند که هوانوردی نظامی مخصوصا استفاده بسرنشین ها از عامل های حل کننده در برخورد ها هستند. شاید مقامات تاجیک نیز با توجه به این چاره اندیشی دارند، اظهار داشت او. همصحبت ما در عین زمان افزود خوب می بود اگر فرودگاه های محلی آباد گردند و نه تنها برای هوانوردی نظامی بلکه با هدف های ملکی نیز کار برده شوند. تا این دم در تاجیکستان فرودگاه عینی در کنار شهر دوشنبه همچون فرودگاه نظامی معروف است. چندی از کشورهای خارجی هوسمندی خود را برای اجاره آن و تأسیس پایگاه حربی و هوایی ابراز داشته بودند. یکی از نامزدها هند گفته می شود. این فرودگاه در عهد شوروی سابق به حیث مکان تعمیر چرخبال‌ها استفاده می شدند و چند سال قبل با 70 میلیون دلار سرمایه هند تعمیر و بازسازی شد.
راهگذار بودید و شاهد حادثه عجایب شدید.
کودکی کردسال شما رفتار و گفتار مثل قند شیرین دارد.
زیباترین منظره کوهستان یا شهر در خارجه شما را به حیرت آورد. کوچه های دهه شما از همه زیباست.
میخواهید به کسی یا به جامعه پیام ویدیویی رسانید؟
مشکل را میبینید که باید همه از آن آگاه شوند؟
صفحه ما خبرنگار مردمی در اختیار آنهاست که از این همه عکس،
صدا یا ویدیو گرفتند
و یا متن نوشتند. خبرنگار مردمی
صفحه دومونه ازادی.org یا ازادی.org.
ده ها کاربری رادیو آزادی از گوشه‌های گوناگون تاجیکستان خبر می‌دهند که این شب و روز چند ساعت از برق محرومند. نماینده شرکت برق تاجیک وضعیت را شرح نداد. بعضی از ساکنان می‌ترسند که محدودیت انتقال نیروی برق امسال پیش از مهلت جاری شده است. ایده آن را فشار مقامات برای جلب جوانان به ارتش می‌دانند. جزئیات موضوع را من اسکندر فیروز براتون پیشنهاد می‌کنم. سید نظر علیف، مالک مرکز پرکردن گاز مایع در روی دوشنبه شنبری دو روز باز برای خدمت رسانی به مشتریانش از گنراتور استفاده میکند. اظهار نگرانیش از آن است که مقامات بدون آگاهی انتقال نیروی برق را به خانه و کارخانه های مردم قطع میکنند.
دینه برق را کشتیان، مثال اکب، بگر ساعتهای ده را کشتیان، ساعت پنج را دادن، چنین سهر با مثال از ساعتی نه بود دو کشتن شمین و تازه نیست.
بعضی از ساکنان دیگری در شاهنبری تصدیق کردند که دو روز باز برق ندارند. حاجی خالبای ابراهیموف رئیس محله تیرگران جماعت دوربدی حصار روز 27 سپتامبر گفت شب گذشته تمام دهه نیروی برق نداشت. به قول او به برقی به زندگی همه قشرهای جامعه تاثیر کرد.
برای گودکام و برای مستفیدان ما همه در دشواری های.
همصحبتان ما از آن تشویش دارند که امسال محدودیت انتقال نیروی برق خیلی بر وقت آغاز شده است. ناظرجان یادگاری، نماینده شرکت برق تاجیک، روز 27 سپتامبر در صحبت تلفنی سبب های نبودن برق را در گوشه های گوناگون کشور شرح نداد و تنها همین را گفت که به نزدیکی مراجعت نامه چاپ می شود.
نزدیکی در مراجعت نامه چاپ می شود
هر سال شرکت نبودن برق را یا با کمابی آب در آب انبارها پیوند می‌دهد و یا تعمیر ایستگاه و سیم‌ها. معلوم نیست امسال بهانه مقامات چی خواهد بود. در پاسخ به سوال رادیو آزادی در اینستاگرام که آیا در جایهای شما نیز برق نیست، چند نفر از شهرهای باختر و پنجاکند و تورسون‌زاده و ایسترافشان نوشتند که هر روز چند ساعت از برق محرومند. دو کس از سنگوار و نایه جیهون ادعا کردند که شب و روز برق دارند. حالا که مقامات سبب نبودن برق را در منطقه و شهر نمیدین، فرضیه های گوناگون درباره آن زیاد است. یکی از کاربران رادیو آزادی از جماعت مهرآباد ناحیه نورآباد در مکتوب به ذکر نام ادعا کرده است که قوه برق ما را خاموش کرده، گفتند تا سلدت ندید سوید را نمیبیند. رادیو آزادی تا این دم تصدیق این ادعا را پیدا کرده نتوانست، ولی در گذشته مقامات در اسفره و منطقه‌های دیگر بستن در مسجد و قطع نیروی برق را همچون وسیله جلب جوانان به ارتش استفاده کردند. صادرات برق به دولت‌های همسایه نیز یک دلیل محدودیت آن در داخل کشور گفته می‌شود. تاجیکستان از سال 1992 زمان کسب استقلال در فصل سرما انتقال نیروی برق را به خانه‌های مردم محدود می‌کند. چند سال پیش رئیس جمهوری تاجیکستان گفته بود که لیمیت دیگر به افسانه تبدیل شد، اما وضع تغییر نیافت. حالا مقامات باور دارند که با ساختن نیروگاه راغون کمبود نیروی برق را در کشور از بین خواهند برد. نیروگاهی که تاکنون دو چرخش را به استفاده دادند ولی چیز را دیگر نکرد.
راهگذار بودید و شاهد حادثه عجایب شدید.
کودکی کوردسال شما رفتار و گفتاری مثل قند شیرین دارد.
زیباترین منظره کوهستان یا شهر در خارج شما را به حیرت آورد. کوچه های دهه شما از همه زیباست.
میخواهید به کسی یا به جامعه پیام ویدیویی رسانید؟
مشکل را میبینید که باید همه از آن آگاه شوند؟
صفحه ما خبرنگار مردمی در اختیار آنهاست که از این همه عکس،
صدا یا ویدیو گرفتند
و یا متن نوشتند. خبرنگار مردمی
صفحه دومونه ozodi.org یا ozodi.tg.
در بیشتر از یک هفته اخیر نرخ ارد، یکی از محصولات سیر استعمال در تاجیکستان، بیشتر از 18% بالا رفته است. ساکنان میخوان از افزایش ارزش آن پیشگیری کرده شود، ولی تاجران و مقامات بر اینند که چنین روند به آنها بستگی ندارد. در این باره من علیشر ظریفی گزارش میدهم. روز 25 سپتامبر در بازارهای دوشنبه ارزش یک خلطه آرد نو یکم 330 سومانی بود. تقریبا 10 روز پیش آن را با 270 سومانی دسترس نمودن امکان داشت. تقریبا 60 سومانی و در بعضی جایها از آن بیشتر گران شدن نرخ آرد ساکنان را نگران نموده است. اعظم خدایدادوف ساکن شهر دوشنبه 25 سپتامبر در صحبت به رادیو آزادی گفت افزایش نرخ آرد به وضع مالی آنها به تاثیر نمیماند.
آردهای دیگر اینجا دستورخوان و دیگرها هست 320 330 همین خلی هست. نمیدونم یک و یک بار چقدر اینقدر نرخ بالا رفت. قریب 100 سومانی نرخ آب گران شد. زندگی مردمی تاجیکستان میدونید، زندگی مردم بیشتری ما نانخور هستیم.
تاجران سبب قیمت شوی آرد را در وضع و عامل های بیرونه می بینند. به نظر اسماعیل نوروف تاجر آرد نرخ گندم در قزاقستان گران شده است، بنابراین تاثیر آن به بازارهای تاجیکستان نیز رسیده است.
قیمت شد 20 30 40 سم قیمت شد. من شو خیلی شما می آرد قزاق 300 سومون، آرد نامه دیم 270 سومون، آرد یکم قزاقه 290 تا 310 سومون. ما تاجر را پرسیدم میگه در قزاقستان گندم قیمت شد سیل زد میگه افت شد همه حساب کمتر گندم قیمت بای کردن.
خدمات زیر انحصاری تاجیکستان سبب یکباره بلند شدن نرخ آرد را به بارش زیاد در قزاقستان، جمع آوری دری حاصل و تلف یافتن گندم را میدهند. در این نهاد که از صحبت بیشتر خودداری نمودند، همزمان شرح ندادند که در صورت بیشتر ادامه یافتن چنین وضع از بالاروی ارزش آرد چگونه پیشگیری خواهند کرد. نصرالدین رؤوفوف کارمند بازار مرگون میگوید
ما کارمندان ماموریت جسپی مرکز سودا استقلال کوشش بخواهد داریم که نرخ محصولات آرد بلند نشود. از این لحاظ یار مرکز از حساب ذخیره مادی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان تشکیل کردن که نرخ آرد بلند نرود.
در چنین یارمارکه ها نرخ آرد 260 و در بعضی جای ها تا 300 سومانی ارزش داشت. تجربه تشکیلی یارمارکه فروش محصولات در تاجیکستان نشان داده است که آن نمیتواند از بالاروی نرخ ها جدی جلوگیری کند، زیرا نه در همه بازارها چنین یارمارکه ها دیده می شود و از سوی دیگر چنین اقدام ها بیشتر نمایشی به نظر می رسند. طبق اطلاع رسمی در 8 ماه سال روان از جانب 61 شرکت به تاجیکستان زیاده از 590 هزار تن گندم آورده شده است. حالا نرخ یک تن گندم وارداتی از قزاقستان به تاجیکستان 350 دلار آمریکایی پیش بینی شده است. این در حالی است که 4 ماه پیش آن از 240 تا 260 دلار بوده است. کارخانه های کارکرد آرد در تاجیکستان اساسا از گندم وارداتی قزاقستان استفاده می کنند. با توجه به چنین پایبندی اگر وضع طولانی ادامه یابد می تواند به نرخ آرد در بازارهای تاجیکستان تاثیر بیشتر رساند. تاجیکستان می تواند طلبات ساکنان را از حساب کشت گندم خودی برآورده سازد. قبلا مسئولان وزارت کشاورزی گفته بودند که طلبات سالانه ساکنان به آرد تقریبا 1.5 میلیون تن است و برای استحصال این مقدار غله زمین کشت ندارند.
اون گونه منو زی با گزارش ها در چهار ماه اخیر ماموران امنیتی ترکیه دو شهروند این کشور را در دوشنبه را بوده به استانبول بردند. آنهایی را که پیروان فتح گلوین یکی از مخالفان شناختی حکومت ترکیه می دانند. کارای ورال مدیر سابق یکی از لیسه‌های پیشین تاجیکی ترکی و صاحبکار ترک و امسال کاج رهبری سابق مرکز دیالوگ در دوشنبه تابستان تیر ماه امسال را بوده به ترکیه برده شدند. سازمان های حامی حقوق گفتند این کار مقامات ترکیه را نمونه دیگری انتقام جویی از پیروان فتح الله گولن نامیدند. مقامات انتظامی تاجیکستان این قضیه را اصلا شرح ندادند، ولی تحلیلگران میگویند دوشنبه در عوض میخواهد مخالفان خود را از ترکیه بیاورد. موضوع امروز گپ آزاد در همین باره است و مهمانان ما عزت الله دادابویف، مفتش سابق ریاست وزارت کارهای داخلی در شهر دوشنبه و شرف‌الدین گدایف از فعالان مخالفین حکومت تاجیکستان. خوش آمدید به برنامه ما و ابتدا شروع میکنیم از عزت الله دادابویف. شما همچون مفتش در وزارت کارهای داخلی کار کردید و این گونه انتقال و یا به دادگاه محاکمه به کشوری دیگر بردن گمان بر در جنایت چگونه صورت میگیرد؟ مرحمت.
اولا سلام علیکم تمامی کاربران رادیو آزادی، شهروندان جمهوری تاجیکستان، مخالفان، مهاجران، از منصبداری عادی تا منصبداری بلندپایه آزادی خواه. پیش از همه من سخن را شروع کنم. اویدی موضوع باید با مردم رسانم که طبق سازشنامه ای که رزولوشن سازمان ملل متحد تحت رقمی 45/116 از 14 دسامبر 1990 عهده‌داری های طرف ها اوید استرداد موجود است و طبق آن باید طبق همون ماده 3 آن همون سازشنامه که تاجیکستان یکی از اعضای آن می باشد و طبق کنستیتوسیون جمهوری تاجیکستان ماده 10 که نرم های قانون های بین المللی را اعتراف نموده است تاجیکستان و تطبیق می نماید در عمل، تاجیکستان حق ندارد که شهروندی کشوری که همون کره اورال از سال 1994 در تاجیکستان قرار داشته است، از روی معلومات توی من پناهنده سیاسی بود و حق نداشت که اون رو به ترکیه انتقال دهد، برای آنکه انا همین نظام نامه انا همون رزولوشنی که 45/116 محکوم میکنند و ترتیب ماده 14 همون اساس های ردکنی های اساس های حتمی بودنی ردکنی هست، اساس حتمی ردکنی ماده 3 که در آن دقیق گفته شده است وقتی که شخص پناهنده سیاسی است و با طبق конвенцияи созмони миллали муттаҳид оид ба гурезаҳо аз соли 1951 паноҳандаи сиёсӣ дар ягон давлат қарор дорад, бо ҳамун эътиқоди динӣ, эътиқоди нажодӣ ва дигар хусусиятҳо он бояд ба он давлат экстрадатсия карда нашавад.
پس راه قانونیش چگونه باید صورت گیرد؟ یعنی ترتیب قانونی؟
راه قانونیش طبق ماده ای که هست ترتیب طبق انامین سازشنامه ماده ای اول باید حبس موقتی کنند مدت 40 روز طبق انامین سازشنامه و در دوام 40 روزی حبس موقتی تمام از کانال های علاقه دیپلماتیک تمام حجت های همون دولتی که طلب می نماید به چی گناهگار بودن شخص را پیشنهاد نمایند، حجت ها آموخته برآمده شده از جانب دولتی همون اکستردکسه می کرده می شده گی اون استبداد می کند، همون دولت را می سپارد، باید آموخته شده حکمی سود برآمده تصدیق کرده شده، بعدن اون از بروهی با مده هفته سرتیفیکاسیه اودنتیفیکاسیه شاید حجتاش باید تصدیق کننده باشد. همه انا همین حجتاش باید ترتیب داده بعدن بعد 40 روز یا مهلت دراز کرده شود یا شخص وقتی که مده 13 مده 4 موافقت میکند در یکون وقت سپوریده نمی شود.
پس چرا این گونه صورت گرفت؟ یعنی این گونه صنعت ها یعنی در تاجیکستان به اعتبار گرفته نمی شود؟ چی مسئله است در اینجا؟
من شخصا فکری من از حادثه گلوبالی که سیاست تاجیکستان را تحلیل نمایم، روزی 15 هم وقتی که سران دولت ها جمع شدن، روزی 15 هم وقتی که رهبری امنیتی قرقیزستان همون پیشنهاد ها کرد که حجت های نو یافتند، برای یکم ورسیه که هست، یکم فرضیه که با وجود می آید، امام علی رحمان بنابراین برای خودش رو مثال در نزد که ترکیه با قرقیزستان اینا همون یک چی دارن، همون یک زبان و هم ملت
یک پیمان هستن،
برای انا همون با خود رو مثال اساس امام برای امام علی رحمان و برای فرزند شد داشتن اساس امنیتی دولتی او ضرور.
حالا بین سوال بعدی گذاریم
خود رو شیرین کردن همه آدم سپوری.
بله، حالا بیاد به سوال بعدی. یعنی مثل آن می شود که مقامات انتظامی تاجیکستان همه معلومات را درباره شهروند خارجی به وطنش می دهند، سپس می گن شما کارتان را کنید، ما هیچ چیز را ندیدیم. این به چه معناست؟
وقتی که کانال های علاقه باید ترتیبی تمام انتقالدهی طبق انا همین رزولوشن انجام داده می شود، حتی مالکیت هایی که غصب کرده دوزیده می شود و دیگه دولت این همین گلنورا کریموه مثلا مالکیت هاش گیریف ازبکستان طبق انا همین سازشنامه اما با ترتیب در آورده می شود، عملی کرده می شود. برای اونکه ایجاد دیتال نگفتگی همین 18 ماده دارد، اما 18 ماده دارد اگر هر یک کسی که دارد همون رزولوشن 45/116 از 2009
تشکر. یعنی هیچی از این ارزش ها رعایت نشد. و حالا به سوال دیگر، به نظر شما از تاجیکستان غیر قانونی بردن دو شهروند ترکیه و مخالفین حکومت چه عاقبت و چه پیامد دارد؟ محترم شرف‌الدین گدایف، مرحبا.
ببینید، درود سلام به شما، درود سلام به تمام بینندگان رادیو آزادی. ببینید، روسیه در جنگ اوکراین استراتژی اقتصادی و سیاسی و دیپلماتیک خودش را از دست داد و از لحاظ اقتصادی خیلی ضعیف شد و بیشتری شهروندان به خاطر پیدا کردن الटरनेटیو و نو جای نو انتخاب کرده ایستادن ترکیه را و ترکیه می تواند یک جایی برای تاجیک ها برای مهاجرت برای زندگی و بردوباش آنها می بعد ترکیه قرار گیرد. و این خاطری که حکومت تاجیکستان می خواهد به مثل روسیه اون دیاسپورهایی که در روسیه داشت و تحت نظارت مقامات های روس و تاجیکستان نظارت میکرد یا افرادی که سابق کارمندان امنیت و شبکه های جاسوسی خودش را برای این دیاسپورا تعیین میکرد و زیر کنترل خود شهروندان را وارد میکرد. حالا در ترکیه این امکانات و شرایط را ندارد و میخواهد که با دادن شهروندان ترکیه که برای دولتی ترکیه خیلی حساس هستند، با دادن آنها میخواهد راه پیدا کند برای در یک جایگی همکاری کردن و زیر نظارت گرفتن شهروندانی که این بعد میروند در کشور ترکیه زندگی میکنند. یعنی که شهروندان وقتی میتوانند در یک جا با هم بیایند و با هم کار کنند و دیاسپورهای خودشان داشته باشند که آنها تحت نظارت دولت ترکیه و تحت فشار مثال حکومت تاجیکستان قرار نگیرند، در این صورت میتواند در اونجا مسئله های سیاسی نیز بررسی شود، به خاطر که خودی در روسیه داشتن یک دیاسپورا این علاقه یک نشانه سیاسی بودن است، گرچند که این مسئله های سیاسی رو حل نمی کند، ولی تاجیکستان دیاسپوراها را در خارج کشور همچون یک تشکیلات های سیاسی می داند. به این خاطر است که می خواهد با این را در ترکیه جای خودش را پیدا کند و بتواند شهروندان تاجیکستان را به عوض دادن افرادی که به ترکیه خیلی مهم هستند میخواد راه پیدا کند.
مثلا یعنی چه راهی را میخواد پیدا کند؟ یعنی اینم مثل ترکیه میخواد که ربوده به تاجیکستان بیارد مخالفینش رو؟
ببینید ترکیه گرچنده که اینا میخوان که با ترکیه اون روابطی که بین مسکو و دوشنبه قرار داشت، راههای دزدی به تاجیکستان شهروندان را دزدیده می آوردن، میخواد این رو برقرار کند. اگر شما اهمیت داده باشید، یعنی این دزدی که شده است از طریق شرکت سامان ای صورت میگیرد. وقتی چرا از طریق شرکت ترکی صورت نمیگیرد؟ با اون خاطری که شرکت ترکی هیچگاه وارد این قضیه نمیشد. یعنی خود کشور ترکیه در اینجا آشکار در وارد شدن این دزدی شهروندان وارد نیست. اگر شما درست این رو بررسی کنید و میبینید که این بیشتر خواهش حکومت تاجیکستان است که میخواهد ترکیه رو بیاموزد که شما میتونید از این راه بهتر دسترسی پیدا کنید و این راه هم اجازه دهید به ما. برای ترکیه من باور دارم که به این راه نمیرد، برای که ترکیه هر چی که باشه نباشد مناسبت های اقتصادیش با کشورهای غرب خیلی قوی و زیاد است و به خاطری زیر خطر نمیگذارد این مناسبت های اقتصادیش با کشورهای غرب.
تشکر. این احتمال وجود دارد که از این به بعد به تاجیکستان سپردن و یا غیر قانونی آوردن مخالفین حکومت که آنها را مقامات به هر نوع جنایت متهم میکنند زیاد شود، یعنی بیشتر شود؟ جناب گدایف مرحوم،
ببینید احتمال دارد. تنها در ترکیه مرحله های قانونی را باید گذرد و ترکیه نمیتواند بدون مرحله های قانونی شهروندان تاجیکستان را به تاجیکستان سپارد. در اونجا تمام مرحله های قانونی را میگذرد، قرار دادگاه قوای قانونی میدراید و بعدا میتواند شهروند را به تاجیکستان سپارد. بدون
تشکر جناب دادابایف. بله
بله سپارده باشد.
درست است جناب دادابایف، نظر شما به همین سوال چی است؟ مرحمه.
من فکرای شرافالدین را تصدیق میکنم. در حقیقت امام علی رحمون با همین راه، امام علی رحمون نیست اینجا، باید هر یک چیز رو نامش که گفت. این سیستم رو اوجه اداره میکنند رستم امام علی، همون سیستمی که پدرش عملی میکرد در حدود روسیه، همون دوز ربودنی روشن فکر و مثال از کرامت شریف و سرکنیم نپریمیر ایزاد امون، امردین علوکچایف، وزیر بیکف، دیگه مخالف هایی که بدن آزاد فکر و ورزشگر ها بودن و چورشنبه بسیار بچه هایی که از دیگه مناطق بودن، همین ربوده شدن همین سیستم را جوری کردنی هست. در حقیقت این دویم پرویکتش به مدرود نو اساسا که انا همون روز 15 هم تشریف ایخیل گفت 16 هم این آدم گرفتن، اینا روزی 16 هم از رستوران گرفتن.
بله تشکر. ببینید مثلا میتوان انتظار داشت که افرادی که زیر مطلب های ناخوشایند یا تنقیدی در باری حکومت یا ضد حکومت لایک میگذارند بعد از این بیشتر میشود، یعنی خطر بردن، انتقال، استرداد، یعنی تحت خطر قرار می گیرند. این چیز وجود دارد جناب عزت الله؟
عین حال وضعی اگر مهاجران سیاسی را در نظر گیریم، مهاجر سیاسی پیش از همه مهاجر فعال سیاسی در کدام دولتی که قرار نداشته باشد، پیش از همه او باید جامعه امروزه سیاست های امروزه تمام دولت ها همین رو طلب میکند و باید آگاهی از قانون های داخلی آن دولت داشته باشد، یک. و یک اون وقت قانون ویران کنی صادر نکنه و هر قانون ویران کنی حتی میده که صورت میگیرد بابای باید ریاکسیا جوابان اطوید دهد، زیرا که من شخصا خدم همین اتاپی که استردادی رو سه مراتبه گذاشتم و یک مراتبه دیگه اینه میجدم همین مساله را یک سال شدم و یک میله چی بحانه رو میوبد که تاجیکستان میخرد اپریدیلون ادموی در اپریدیلون دولتو با واسطه همون هر گونه سیاه میکنند اکتیوین لیتسویا، اساسا همون نفرهایی که از مناطقی همون امام علی رحمان فعال سیاسی نیستند، برای انهمون اساسا شکار میکنند، برای اونکه اکثر باید هر یک چیز رو نامش کتی گفت، زندانیان دلیر امام علی، عبدالله غربتی، زوقی دین، عبدالستار پیر محمد زاده، هر کسی که هست مخالف از کجا هست باید تحلیل کرد، هر کسی که ربوده شد از کجا هست باید تحلیل کرد. برای همون مخالفایی که شخصا من همه خیلی عقیده فکرانی دارم و همه خیلی عمل میکنم که هر وقتی که یکان مانعی حتی میده ترین رو جوری میکنم، انسان باید دانشت همین رو طلب میکنم.
تشکر.
مخالف سیاسی با عین حال همین چیز باید باشد.
تشکر.
اگر نباشد و قربانی میشود.
محترم گدایف، شما را 4 سال پیش خوب یاد دارید از مسکو گرفته و به دوشنبه بردن. آیا سند برای بازداشت و یا حجت نشان دادن در وقتی که شما را به دوشنبه آوردن؟ و خواهش میکنم خیلی فشرده تر در این باره پاسخ میدادید.
ببینید در وقتی که از من را از مسکو دوزیدن هیچ سند ترتیب ندادن و فرماندهان مقامات فدرالی امنیتی روسیه دوزیده آورده در داخل سمالیات، در داخل سمالیات در دست مقامات تاجیکستان دادن، یعنی در اینجا بدون ترتیب دادن هیچ سند این دوزدی صورت گرفته است و این کار اینها حقوق نداشتند، چون وقتی که شما به هواپیما وارد میشوید حداقل هواپیما باید که سندهای تصدیق شده را وابسته به استرداد شما که شما را مجبورند در سمالیات یا هواپیما وارد میکنند باید اون پرسان شود، یعنی در تمام مرحله هایی که برای بازداشت هست اینها بدون اینها گذاشتگی هستند و به این خاطر این را میگویند آدم ربایی. قضیه من این قضیه آدم ربایی بود.
تشکر. ایسید اگر سازمان های بین المللی مساعدت نمی کردن، شما حالا در اونجا بودی؟ در کجا بودی؟
من فکر میکنم حالا در پهلوی برادر زید سعید فیزاد امام و دیگر ها نشسته با هم فکر میکردیم که در بیرون تاجیکستان مردم چی حال دارن و چیکار کنیم با مردم کمک کنیم.
تشکر. جناب ددبایف، شما همچون سابق کارمند وزارت امور کارهای داخلی یعنی بخش دوشنبه، به این نحوه آورده شدن شرف‌الدین گدایف چیگونه به حکومت میکنید؟ یعنی مقامات تویسان چیکار کردن؟
شخصا شما در حجتای روی کرم چی خونده برامدیم جورنالیست های دولت های دیگر نویستگان چیگونه صورت میگیرد همین پروسیدورا، اونها وقتی که طلب میکنن و دولتایی که من شویتسریا در منده هم خیل کردم از سببه که اکثر مالکت امام علی رحمان در همون جو قرار دارد، همین می بیایم به یکان چیز همین می بیایم در حقیقت دستگیر میکنن، پولنی میبرن، محکم میکنن، به یکان قصد معلومات دادن. اگر همین سازمان ملل متحد بودو من همونو در علاقه برامدم، دو پروسیسی که هم خیلی حالتا دفتی دارم همونو براوردم، برای اونکه امام علی رحمان انا همین متد آن دولتایی که خریده میتواند استفاده میبرد، لیکن عین حال وضع گیاپولیتیکی چی تمام دولت ها، من همین رو از تمام مخالف طلب دارم، خویش میکنم آدمایی که انتقاد میکند حکومت امام علی رحمان که باید وای بازوی زنانه همون دانشی دانستنی حقوق های داخلی همون آید و پناهنده رو باید داند و چیگونه وورمه باید عمل کند. همه وقت لبوی
تشکر.
مکتوب ها میبیرند اساسا بیوکراتی که هست مکتوب بسیار میبیرند.
تشکر.
وقتی که تو جواب نگردوندی
مرحمه
бо билет тартиби дузида шудани шаҳрвандони тоҷикистон ин хел аст ки дар баъзе ҷоҳо худи аз мақомотҳои тоҷикистон дар русия ширкат меварзанд ва дар якҷоягӣ медузанд. баъзе ҳолатҳое мешавад ки мақомотҳое ки фасодзада ҳастанд ё бо супориши аллакай роҳбар байни онҳо маслиҳат шудагӣ аст ва дузида оварда дар дохил тайёра, яъне ду намуди дузида шудан вуҷуд дорад. як ҳатто кормандони вазорат корҳои дохила мерафтанд, шаҳрванди тоҷикистонро аз дохили русия дастгир мекарданд, ба ҳавопаймо оварда савор мекарданд бидуни мақомотҳои русия. ин хел ҳолатҳо ҳам дар дузида шудани шаҳрвандони тоҷикистон ҷой дорад, яъне афроде ки ببینید چندان معروف نیستند.
بله ببینید وقتای آخر سفر یوسف رحمان دادستان کلی تاجیکستان به کشورهای خارجی و گفتگوهای او درباره استرداد گمانبران به جنایت به تاجیکستان زیاد می شود. بعضی ها می گویند که این سفرها محض برای استرداد بعضی از مخالفین دولت است. در تاجیکستان آنها را مقامات به جنایت متهم می کنند. نظر شما در این باره چی است؟ مثلا دادستان کل چند روز پیش در فرانسه بود و دیروز در اسپانیا بود. در این موضوع خیلی صحبت های زیادی داشته است. شما چی میگید محترم دادابایف در رابطه به این مسئله؟
تاجیکستان طبق همین سازشنامه‌ای که من گفتم همه خیلی عمل میکنه و دیگه خیلی ترتیب پیشنهاد کردگی نیست. اینترپول اومدگی او اینترپول این اینستروکسی اینترپول انا همون قانونی که تام رزولوشن سازمان ملل متحد 45/116 از 14/1990 است طبق انامین عمل میکنه. برای همین تنها اینها یکم موده همین چیز میگود که شخص باید در آن دولتی که قرار دارد باید جنایت صادر نکند. وقتی که جنایت صادر کرد انا همون دولت میتواند که مدت معین تا 6 ماه زندانی کند یا تا 1 سال زندانی کند. بعد حکومتش تمام شدن پیش از تمام شدن 6 ماه پیشتر تاجیکستان که تمکر کرد انا خیلی سپور انا خیلی پروسیدورش هم استفاده میبرند. تنها از شخص طلب کرده می شود که باید قانون ویران کنی، حتی کوچک قانون ویران کنی که غیر قانونی ساراندن افتماشین، غیر قانونی نمیدونم کردید استفاده بردن، غیر قانونی.
ببینید شما به سوال ما پاسخ ندادید. بله ما جواب از شما نگرفتیم. یعنی رفت این ملاقات هایی که دادستانی کل انجام داد اکنون چی خطر یا چی پیامد خواهد داشت؟ به این می خواستم چند جمله خیلی کوتاه.
برای مخالف در این دولت ها پیش از همه که قانون انسانیت حقوق بشر عمل میکند و اون وای میخواهد که گیرد همه را، نو این دولت ها خیلی در این مسئله ها احتیاط کرد.
بله تشکر. محترم گدایف، ربودن یک نفری به اصطلاح مخالف با حکومت چه معنا دارد؟ یعنی کشورها با راه قانون نمیتوانند ببرند یا که استرداد کنند؟
ببینید طبق سندهای معروف حقوقی بین المللی افراد و اشخاصی که به خاطر عقیده های سیاسی شان بازداشت میشن یا تحت پایگرد قرار میگیرند، آنها رو بازداشت کردن و به کشورشان سپردن ممکن است. هیچ شخص رو به خاطر عقیده های سیاسی یا اینکه مذهبی یش زندانی کردن ممکن نیست طبق سندهای معروف. و وقتی که سندهای مرخی اجازت نمیدید و دیگه کشورها که یک مخالف رو استرداد کنند و راه های دیگری پیدا میکنند برای استرداد، یعنی دزدیده بردن به کشور خود.
سبب یعنی اینجا چی میشود گفت؟ یعنی سبب بیشتر شدنی به دادگاه و محاکمه از یک کشور به کشور دیگر بردن افراد دیگرندش چی است؟
اگر مرحله های قانونی رو تایی کنند آنها سندهای حقوقی زیدی اون مرحله های قانونی هستند، یعنی مرحله های قانونی اجازت نمیتد به این شهروندی را که میخوان آنها به کشورشان برند اجازت نمیتد، چون این شهروند به خاطر عقیده های سیاسیش در اون کشور تحت پایگرد قرار دارد، به خاطر لایک گذاشته فرض مثال در هیچ دولت دنیا به خاطر لای گذاشتن جنایت نیست. وقتی اینها با این گناهگار میکنند، البته این ضد معیارهای حقوق بین المللی میکنند و این جنایت نیست و آنها میبینند و آزاد میکنند این شهروندان، مرحله قانونی را پشت سر میکنند. یعنی اگر اینها میبینند که از راه قانونی آنها شهروند خودشان را به تاجیکستان برگردوندن میتوانند، پیش میگیرند راههای غیر قانونی و دزدی کردن شهروندان.
یعنی چی معنا این چی پس این چی معنا دارد جناب دادابویف؟ این چی معنا دارد وقتی که اینها میدونند که از راه قانون نمیشد با راه غیر قانونی میگیرند میبرند؟
راه غیر قانونی را از آموزشی که من نشان داد، از تجربه که در اروپا دیدم، بسیار نماینده های آدم های امام علی رحمان پد همون قالبی پناهنده سیاسی وارد شدن و با هر گونه راه واسطه اکتیونی لیتسا اپوزیسیونر یا اکتیونی ها را سیان نمودن با هر گونه راه ها و با آنها معلومات ها را روی کرده با آن همین صورت یک ساختکاری ساخته اکتیونی شخصا اولاده در کار است. برای آنکه نزدیک شوی انتقاد قدرت یا برهمخوری امپری امام علی رحمان نزدیک شده ایسال است. من هم خیلی میفهم.
خب تشکر و حالا میرسیم به پایان برنامه من و یک سوال دیگر نیز در دست داریم. یعنی به فکر شما این تمایل یا آنچه آدم ربایی می نامند از تاجیکستان و کشورهای دیگری که برای بی‌اعتنایی به حقوق انسان تنقید می شوند در آینده افزایش می یابند و چی کار باید کرد تا پیش راه این تمایل گرده شود، یعنی که از این جلوگیری کرده شود؟ مرحمت عزت‌الله دادابویف.
باید پیش از همه اگر آخر سخن باشد، تمام مخالف باید یک جا شد و یک جای عمل کرد. وقتی که یک جای هست، یکون وقت، یکون دولت، یکون نمیدونم کدوم دولتی که نباشد، گرفتن همون مخالف ده حتی کسی نباشد جرأت نمیکنه. اگر آخر باشد، آخر سخن باشد، همین گفتنی هم که طبق هم رادیو آزادی است، چنانه که جورج واشنگتن، آدام جانسون، توماس جفرسون، ماو تسدون، هو یاوپین، ایلی ستالین، لینین، تروتسکی، کاندون، آدناو، هر کسی که آزادی برای آزادی دنیا با تشویقات بردنش و استوری انسانیت با مبارزه بردن یک سیتات هست. همونه میگون که آزادی با انسانیت با هر یک انسان از جانب خداوند از لحظه تولد با کتاب های مقدس و طبق قانون های حاضره با قانون های بین المللی داده شده، هر گروه، هر حکومت، هر دولت، هر رهبر، هر شاه، هر امپراتور، کسی که بر ضد آزادی انسان مبارزه برده است هرگز غلبه نکرده است. فریدم منشن تو اول منشن تاجیکستان.
تشکر. شما شرافتین گدایف، مرحمت.
ببینید این مسئله بسیار یک مسئله است که جامعه شهروندی باید با سازمان های بین المللی، با تشکیلات های حقوقی بشر بیشتر در با هم همکاری زیش داشته باشد و تمام این حقوق ویران کنی که از جانب نظام هایی که از راه های غیر قانونی شهروندانش را به کشورشان انتقال می دهد، آنها را بررسی کرده به زینه ها و دادگاه های بالا شکایت برد و به مثل سازمان ملل متحد که گروه کاری دارد در مورد غیر قانونی دستگیر کردن شهروندان و غیر از این دادگاه اروپا در اینجا نیز هستند و تمام این مرحله را گذشته، اگر که این کشورها شهروندان خودشان را آزاد نکند، باید که کشورهای غربی که برای آنها ارزش های دموکراتی و انسان در مد اول هست و در سیاست آنها جای اول را دارد، آنها باید که نسبت این کشورها سانکسی ها جاری کنند تا اینکه نظام های دیکتاتوری افتریتری از این عملهایشان دست کشند. یگانه راهی هست که دیگر کشورها با جامعه شهروندی و آنها کار کنند، تشکیلات های حقوقی با جامعه شهروندی کار کنند، در یک جایگی میتوانند این نظام ها را اصلاح سازند.
یگانه راه شما میگید که این میتواند که این یعنی که مشکلات را حل کند، ولی این احوال ببینید تقریبا ده سال ادامه دارد، همچنان دزدیده میشن، ربوده میشن، چون که کرامت شریپوف، چون که عزت امان و دیگرها. ولی با وجود مراجعه سازمان های بین الملل این راه حلش تا همین حالی که ما صحبت داریم حل خود پیدا نکرده است، پس چی باید کرد؟
من خیلی خواهش داشتم که کشورهای به مثل امریکا، کشورهای اروپا خوب میشد که همکاری خودشان را با جامعه شهروندی بیشتر میکردند که این جامعه شهروندی میتونست قوت میگیره و خود جامعه شهروندی به این کشورها و کشورهای خودشان فشار می آوردند که حکومت ها دست از این عمل ها بردارند. این یعنی که بیشتر امروز میبینیم که کشورهای امریکا و اروپا با کشورهای افتریتری همکاری میکند و جامعه شهروندی را تماما کنار گذاشته که است.
تشکر و با پایان برنامه رسیدیم. مهمانان ما
من میخواهم در همجا اضافه کنم که در موضوع ما گفته نشده است، دو شهروندی که از خود تاجیکستان ربوده شدگی هستند، همین قرارها در سطح رئیس جمهوری تاجیکستان قرار قبول می شود و طبق تاجیکستان کشوری خرد و در دست یک چند نفر قرار دارد. وقتی یک شهروندی ترکیه دزدیده می شود یا معاملات بین یک کشور دیگر صورت می گیرد، البته پرزیدنت جمهوری تاجیکستان در اینجا در جریان گذاشته می شود که ما همین عمل رو انجام می دهیم و بر عوضش چنین منفعت های سیاسی رو برخوردار می شود.
تشکر و در همینجا به پایان برنامه می رسیم. مهمانان ما مفتش سابق ریاست امور داخله در دوشنبه عزت‌الله دادابایف و شرف‌الدین گدایف از فعالان مخالفین حکومت تاجیکستان بودند. و سپاس از شما بینندگان گرامی برای همراهیتون. لطفا نظر و اندیشه خود را دریغ ندارید و زیر برنامه بنویسید تا دیدار در برنامه دیگر. و من مرزا نبی خالق‌زاد بودم، برنامه را پیش می‌برم.
در کوچه های سر به تنهایی بی مادرای درد به تنهایی می افتم از درختی نیازی خش چون برگ های زرد به تنهایی تنهایی تیرگیست ولی دنیا با آدماش تیره تر از این است در شانه های خستم ای مردم کلواری پارا پارا ای نسرین است از من بیرخ هرچی که در من با از من بیرخ شوقی شکوف تنها از من بیرخ جراحتی قلبم را با ناله های تخت دوا بخشم خاموشی های خانه سردم را با گیره های خش صدا بخشم ای نارفیق خنده شبنم ها خورشید را ربودنی تو در چیست آخر برای من که پر از آهم دنیای غصه های خودم کافیست از من بیرفت هرچی که در من با از من
رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من خیرمان با قزاده تقدیم میکنم. وزیر رشد اقتصاد و سودای تاجیکستان زوقی زوقی زاده در ملاقاتش با سروزیر قطر شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی از این کشور غنی از نفت و گاز واقع در خلیج فارس در انجام طرحهای مهم اقتصادی تاجیکستان درخواست کمک کرده است. به نوشته خبر، ملاقات این دو مقام 28 سپتامبر در حاشیه جلسه 4 کمیسیون مشترک بین حکومت تاجیکستان و قطر در دوشنبه برپا شد. زوقی زاده در این ملاقات از سروزیر قطر خواست که حکومتش از جمله در تطبیق لایحه‌های افضلیت‌نوک تاجیکستان، به خصوص مبلغ گذاری ساختمان نیروگاه روغون، لایحه ساختمان فرودگاه بین‌المللی مسافرکشانی و بارکشانی در ناحیه دنغره، مدرنیزاسیه شرکت آلومینی تاجیک مساعدت نماید. یک درخواست دیگری او فراهم کردن شرایط کار و درآمد رسمی و یا مهاجرت مهنتی برای 4000 شهروند تاجیکستان بود است. در خبر رسمی واکنش یا پاسخ مقام بلندپایه حکومت قطر در این زمینه نشر نمی شود. ارمنستان روز 30 سپتامبر گفت در دوام کمتر از یک هفته اخیر بعد زیر نظارت آذربایجان گذشتن منطقه قره‌باغ کوهی حدوداً 100,000 ارمنی تبارها اینجا را ترک کردند. در یک مراجعتش به دادگاه سازمان ملل متحد یریوان خواست که شکایتش در زمینه هدف قرار دادن ارمنی تبارها از جانب باکو بررسی شود. نخست وزیر ارمنستان نیکول پاشینیان روز شنبه به خبرنگاران گفت که از میان فراری های قره‌باغ کوهی تا امروز 81,139 نفرشان ثبت نام شدند و به قیدگیری باقی مانده ها ادامه دارد. مقامات ارمنستان گفتند که در شکایتشان به نام دادگاه بین‌المللی سازمان ملل متحد از به گفتشان پاککاری‌های قومی در قره‌باغ کوهی اظهار نگرانی کردند. در همین حال آذربایجان از ارمنی تبارها خواست که در این منطقه بمانند و از اداره‌های سازمان ملل متحد دعوت کرد که برای آشنایی هیئت خود را به قره‌باغ کوهی سفر بر کنند. سازمان ملل متحد روز 29 سپتامبر اعلام کرد که به منطقه قره‌باغ کوهی یک هیئت خود را می‌فرستد. ضمن سفر از مسکو به قزان برای شرکت در جلسه در چهارچوب فرمت مسکو، چند عضو هیئت طالبان شناسنامه‌های خود را گم کردند. از جمله تلگرام کانال مش خبر داد که هیئت نمایندگان حکومت طالبان افغانستان که روز 29 سپتامبر باید در شهر قزان در مشورت‌های مسکو اشتراک می‌کردند، در مهمانخانه پرزیدنت اتل جایگیر شدند. یکی از اعضای این هیئت شام به سوپرمارکت مرکز تجارتی اروپایی وارد شد. پلیس به مش گفته است که این نماینده هیئت جایبی را با سه شناسنامه دیگری اعضای هیئت طالبان از جمله پاسپورت معاونی نماینده رسمی وزارت کارهای خارجی زیو احمد تکل با خود در دست داشت. بعد خرید و بیرون شدن از فروشگاه او فهمید که جایب را با شناسنامه ها در کاسه فروشگاه جا گذاشته است. وقتی دوباره به فروشگاه برگشت آن را نیافت. پلیس گفته است در جستجوی شناسنامه ها به طالبان یاری میرساند. روز 29 سپتامبر در ایالات متحده آمریکا یک رهبری گروه جنایی خیابانی با گمان قتل رپسرای معروف توپک شکور به حبس گرفته شد. کشتار آوازخوان معروف تخمیناً 30 سال پیش رخ داد و تا هنوز ناکشاده باقی می‌ماند. دوین کفتی دیویز که مدتی دراز یک گمانبری شرکت در کشتاری هنرمند آوازدار دانسته می شد، بر اساس قراری دادگاه ناحیه کلارک ایالت نوادا به حبس گرفته شد. دیویز چندین سال اخیر مطالب مختلفی را از جمله درباره جزئیات این کشتار نشر نمود و در نهایت دادگاه قرار کرد که این شخص چون فرمایشگر کشتار باید به حبس گرفته شود. در ترکیه یک جشنواره قدیمی سینما را که در دایره آن باید فیلم مستند را درباره تلاشی کودتا در سال 2016 به نمایش میگذاشت بکار کردند. شب جمعه شهردار انطالیا محی‌الدین باچک اعلام کرد که جشنواره بین‌المللی فیلم های افلیسون طلایی برگزار نمی شود. یک روز پیش از این وزارت فرهنگ و توریسم ترکیه از پشتیبانی این جشنواره دست کشید. اعتراضی وزارت به فیلم حکم قانون بود که درباره مشکلات یک آموزگار و یک طبیب قصه میکند که بعد حادثه تلاش کودتای 15 ایول سال 2016 از کار خود رانده شدند.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
تباب نبوده جمعه چیز باور دارم
اجازه ندادن اونا
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنوندگان خوش هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
هشت کارشناسی سازمان ملل متحد منتظر پاسخ یک نامه به حکومت تاجیکستان هستند که در آن از سرنوشت خبرنگاران و حامیان حقوق زندانی اظهار نگرانی عمیق شده است. منظرانگیز نوروز شاه در این باره گزارش می‌دهم. این کارشناسان و گزارشگران بلند مقام سازمان ملل که برای رعایت حقوق انسان در سراسر جهان کار می‌کنند، در نامه از حکومت تاجیکستان خواستند با اطلاعات و گزارش‌ها درباره پایمال شدن حقوق نه خبرنگار و بلاگر و فعالان دنی زندانی روشنی اندازد. نامه هفته گذشته نشر شد. در مراجعه طولانی که ماهی می امسال به حکومت فرستادند، گزارشگران از سرنوشت خبرنگاران و بلاگران دلیر امام‌علی عبدالله غربتی، زاقی بیگ سعید امینی، عبدالستار پیر محمدزاده، خوشروز جمعیف، وکیلان دفاع عبدالمجید رضایف، منوچهر خالق نظر، فراموز ایرگشف و فعال مدنی الفت خانم محمدشاه و اظهار نگرانی کردند. همه این افراد پس از ماه می سال 2022 به سالهای طولانی زندان محکوم شدند. گزارشگران در نامه 20 صفحه‌ای گفتند که حقوق آنها در بسیاری از مرحله ها زیر پا شده است. از جمله دلیر امام‌علی را که بلاگ های ویدیویش بیننده زیاد داشت با گناه صاحبکاری غیر قانونی، دروغ پراکنی و عضویت در سازمان ممنوع گروه 24 به 10 سال زندان محکوم کردند. حامیان حقوق میگویند مقامات از او برای گزارش های تنقیدیش نقار گرفتند. در نامه از سرنوشت الفت خانم محمدشایه و خبرنگار و حامی حقوق که او را نماینده اقلیت های پامیری نامیدند اظهار نگرانی عمیق شده است. گزارشگران سازمان ملل از آن متاسفند که حکومت تاجیکستان به نامه های پیشینه آنها درباره این بانوی زندانی پاسخ ندادند. الفت خانم محمدشایه و بعد این نورومی ها در ولایت مختار کوهستان بدخشان در سال 2022 با گناهی تشکیل تظاهرات در خوروغ و روشان و گناه های دیگر به 21 سال زندان محکوم کردند. طرفدارانش میگویند همه اتهامات سوخته و بافته است. یک عملکرد دیگری مقامات تاجیکستان که کارشناسان سازمان ملل را نگران کرده است، استفاده از اتهامات افرادگرایی و اکستریمیسم است که بسیاری از بلاگران و خبرنگاران بازداشت شده را با همین برچسب بر زندان انداختند. به قول کارشناسان سازمان ملل، این گونه رفتار مقامات تاجیکستان پیامی ترسناک به حامیان حقوق در کشور میفرستد که کارشان را بازدارند، وگرنه تنبیه سخت میگیرند. در نتیجه به گفته مؤلفان نامه، فضا برای فعالیت جامعه مدنی در کشور بسیار تنگ میشود. کارشناسان و گزارشگران سازمان ملل از حکومت تاجیکستان خواستند تا زمان فرستادن پاسخشان به این نامه ضمانت بدهند که حقوق افراد زندانی رعایت میشود و سلامتی آنها را بعضی هاشون بیماری دارند در زندان به طور مناسب نظارت میکنند. نامه مذکور را رسما ماه می به حکومت تاجیکستان فرستادند و حکومت باید در مدت 60 روز به آن پاسخ میداد، اما ظاهرا جوابی از تاجیکستان به آنها هنوز نرسیده است، زیرا سازمان ملل پاسخ را در وبسایت که نامه را میگذارد حتما نشر میکند. جای پاسخ حکومت تاجیکستان در این وبسایت خالی است. حکومت تاجیکستان در سالهای اخیر نه تنها از طرف سازمان ملل بلکه از طرف دیگر سازمانهای مستقل حامی حقوق و کشورهای غربی برای زیر پا کردن حقوق انسان پیوسته تنقید می شود.
صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بخبر موندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بخبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیک. ما را با نام رادیوی آزادی می یابید.
مهاجران تاجیک از افزایش عملیات یا رید ضد کارگران خارجی در قزاقستان شکایت دارند. یکی از آنها به رادیوی آزادی گفت 17 سال باز در قزاقستان کار میکند، اما بار اول چنین معرکه را میبیند. مقامات قزاقستان گفتند برای پیشگیری از قانون شکنی عملیات اوچستک میگذرانند. در این باره من مولا رجب یوسفی گزارش میدهم. عظمت، یکی از مهاجران تاجیک در قزاقستان، روز 27 سپتامبر گفت مسئولان بخش مهاجرت همراه سربازان و نیروهای امنیتی در بازار برخلق شهر الماتا مهاجران را با خود بردند. عظمت گفت سربازان آمدند همه بارش را پرتافت گریخت، حجت داشته باشی هم گرفتن میبرند.
خود ما میبرن محکم میکنن، میبرن محکم میکنن. ما خود مو هفته گذشته بردن محکم کردن، سبب موکیش هم میگیرن میبرن. نمیدونم هیچ نفهمیدم. ما را دیگه کسوی کرده گردش اینا سوی میکرد. ما مو چی تجارت کار میکنیم، نمی بواک نه بازار اومده، نه ساعت ایسی گذشته دایجا چهار میشه حال اومدیم
این مهاجری تاجیک افسود خودی او را به بازداشتگاه بگالین 101 برده قریب یک روز نگاه داشتند. در عکس و نوارهایی که مهاجران بلدی آزادی فرستادن دیده می شود که سربازان گارد ملی قزاقستان هم در رید ضد مهاجران شرکت دارند. مقامات قزاقستان می گویند این عملیات ضد مهاجرت غیر قانونی است که در اول سپتامبر آغاز یافته قریب 3000 قانونشکنی را آشکار کرد. 64 نفر را از این کشور راندند. در خبرنامه بخش مهاجرت قزاقستان از 14 شهروند تاجیکستان مثال آورده شده است که در ساختمان غیرقانونی کار میکردند و هم حجت نداشتند. در دو هفته اخیر احتمال شماره مهاجرانی که در قزاقستان بازداشت یا اخراج شدند بیشتر شده باشد. تا این وقت مهاجران تاجیک در روسیه به چنین ریدها زیاد روبرو میشدند و تا اندازه به چنین وضع عادت کردند. هنوز از قزاقستان چنین خبری نرسیده است، ولی در تقلید به روسیه عادتا چنین عملیات به زورآوری و فساد و رشوه‌گیری میکشاند و درستی حجت ها مانع شده نمیتوانند. این را هم باید گفت که مهاجران تاجیک در قزاقستان زیاد نیستند، در اطراف 10,500 نفر تخمین زده می شوند. اما قزاقستان بعد روسیه دومین سمت مهاجرت کاری تاجیکان است. با افزایش تاثیر تحریم های بین المللی بالای روسیه و کاهش اقتصاد این کشور، بعضی از مهاجران تاجیک به قزاقستان رو آوردند. مهاجران تاجیک در قزاقستان اساسا در بازار و ساختمان ها کار می کنند. مهاجران قبلا از آن خوشحال بودند که در مقایسه با روسیه در قزاقستان تعقیب پلیس و بیگانه ستیز کمتر است. حالا میگن وضعیت به روسیه مانند می شود.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید،
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420 724 053 و 959 فرستید.
تاجیکستان چند فرودگاه محلی را که تا این دم در اختیار حکومت های شهر و ناحیه های کشور بودند با اطاعت وزارت مدافع گذاشته است. قرار را در این باره رئیس جمهور امامعلی رحمان 31 آگوست امضا کرد. رادیوی آزادی نسخه‌اش را 25 سپتامبر دید. در قرار آمده است که فرودگاه اسفره در نزدیکی سرحد با قرقیزستان از توازن فرودگاه بین المللی خوجند و تابعیت وزارت مدافع داده شود. اینچنین فرودگاه های فرخور و میرسید علی همدانی که در نزدیکی افغانستان جایگیرند و توازن وزارت مدافع میگذرند. تا حال این دو فرودگاه در اختیار تشکیلات اجتماعی مددگاری مدافع بودند. حکومت مسئولان وزارت مدافعی تاجیکستان را وظیفه دار کرده است که از حساب خدمت پولکی فرودگاه ها را برقرار و در حالت دائمی کاری نگاه دارند. از اول سپتامبر امسال نرخ خدمت آلترناتیوی یا پولکی را در تاجیکستان قریب 80% بالا بردند، از 28,500 سومانی به 51,000 سومانی. مقامات دلیل تصمیم خود را شرح ندادند. کارشناسی تاجیک مقیم روسیه امانی اسرار میگوید بخش هوانوردی ملکی تا 10 ساله‌های اخیر نتوانست فرودگاه های محلی را آباد سازد، هرچند در شرایط کوهسار تاجیکستان طلبات به مسافربری هوایی بسیار است، مخصوصا در شرایط ویران شدن راه ها و آمدن سیل و آفات های دیگری طبیعی. از طرف دیگر شرکت های هوانوردی تاجیکستان امکانیت محدود دارند و بیشتر مورد نظرشان مسافربری بین المللی است. از آن درآمد بیشتر می گیرند. فرودگاه محلی دیر باز در حالت کارناشویان ماندند، شرح داد او. و افزود قرار حکومت بیانگر آن است که حکومت داران به رشد هوانوردی ملکی در سطح محل ها چندان خوشبین نیستند و هوانوردی نظامی را بیشتر می شمارند. کارشناس تاکید کرد که در شرایط برخورد و تهدیدهای زمان معاصر رشد دادن زیربنیات های نظامی نیز مهم است. درگیری های مسلحانه سالهای اخیر نشان می دهند که هوانوردی نظامی مخصوصا استفاده بسرنشین ها از عامل های حل کننده در برخورد ها هستند. شاید مقامات تاجیک نیز با توجه به این چاره اندیشی دارند، اظهار داشت او. همصحبت ما در عین زمان افزود خوب می بود اگر فرودگاه های محلی آباد گردند و نه تنها برای هوانوردی نظامی بلکه با هدف های ملکی نیز کار برده شوند. تا این دم در تاجیکستان فرودگاه عینی در کنار شهر دوشنبه همچون فرودگاه نظامی معروف است. چندی از کشورهای خارجی هوسمندی خود را برای اجاره آن و تأسیس پایگاه حربی و هوایی ابراز داشته بودند. یکی از نامزدها هند گفته می شود. این فرودگاه در عهد شوروی سابق به حیث مکان تعمیر چرخبال‌ها استفاده می شدند و چند سال قبل با 70 میلیون دلار سرمایه هند تعمیر و بازسازی شد.
راهگذار بودید و شاهد حادثه عجایب شدید.
کودکی کوردسال شما رفتار و گفتاری مثل قند شیرین دارد.
زیباترین منظره کوهستان یا شهر در خارجه شما را به حیرت آورد. کوچه های دهه شما از همه زیباست.
میخواهید به کسی یا به جامعه پیام ویدیویی رسانید؟
مشکل را میبینید که باید همه از آن آگاه شوند؟
صفحه ما خبرنگاری مردمی در اختیار آنهاست که از این همه عکس،
صدا یا ویدیو گرفتند
و یا متن نوشتند. خبرنگاری مردمی
صفحه دومونه
ozodi.org ё ozodi.tg.
даҳҳо корбари радиои Озодӣ аз гӯшаҳои гуногуни Тоҷикистон хабар медиҳанд ки ин шабу рӯз чанд соат аз барг маҳруманд. Намояндаи ширкати барқи тоҷик вазъиятро шарҳ надод. баъзе аз сокинон метарсанд ки маҳдудияти интиқоли нерӯи барқ имсол пеш аз муҳлат ҷорӣ шудааст. идеяи онро фишори мақомот барои ҷалби ҷавонон ба артиш медонанд. ҷузъиёти мавзӯъро ман Искандари Фирӯз баротон пешниҳод мекунам. Сайдназар Алиев, молики маркази пуркардани гази моеъ дар роҳи душанбе шоҳанбарӣ, ду рӯз боз барои хидматрасонӣ ба муштариёнаш аз генератор истифода мекунад. изҳори нигаронияш аз он аст ки мақомот бидуни огаҳӣ интиқоли нерӯи барқро ба хонаву корхонаҳои мардум қатъ мекунанд.
динаи барқро куштиян мисол акак бега саатои 10 ро куштиян саҳар саати 5 ро доданд. ини саҳар бо мисол аз саати 9 да бо куштан шуда ин тоза нестай.
баъзе аз сокинони дигари дараи шоҳанбарӣ тасдиқ карданд ки ду рӯз боз барқ надоранд. ҳоҷи Холбой Иброимов, раиси маҳаллаи тиргарони ҷамоати Дурбади Ҳисор, рӯзи 27 сентябр гуфт, шаби гузашта тамоми деҳа нерӯи барқ надошт. ба қавли ӯ, бебарқӣ ба зиндагии ҳама қишрҳои ҷомеа таъсир кард.
барои кӯдакам, барои мусофидам, ҳама дар душвориҳо.
ҳамсӯҳбатони мо аз он ташвиш доранд ки имсол маҳдудияти интиқоли нерӯи барқ хеле барвақт оғоз шудааст. нозирҷон Ёдгорӣ, намояндаи ширкати барқи тоҷик, рӯзи 27 сентябр дар суҳбати телефонӣ сабабҳои набудани барқро дар гӯшаҳои гуногуни кишвар шарҳ надод. вай танҳо ҳаминро гуфт ки ба наздикӣ муроҷиатнома чоп мешавад. ҳар сол ширкат набудани барқро ё ба камобӣ об дар обанборҳо пайванд медиҳад ва ё таъмири истгоҳу симҳо. маълум нест имсол баҳонаи мақомот чӣ хоҳад буд. дар посух ба саволи радиои Озодӣ дар Инстаграм ки оё дар ҷойҳои шумо низ барқ нест, чанд нафар аз шаҳрҳои Бохтару Панҷакент ва Турсунзодаву Истаравшан навиштанд ки ҳар рӯз чанд соат аз барқ маҳруманд. ду кас аз Сангвору ноҳияи Ҷайҳун иддао карданд ки шабу рӯз барқ доранд. ҳоло ки мақомот сабаби набудани барқро дар минтақао шарҳ намедиҳанд, фарзияҳои гуногун дар бораи он зиёд аст. яке аз корбарони радиои Озодӣ аз ҷамоати Меҳрободи ноҳияи Нуробод дар мактуби бе зикри ном иддао кардааст ки қувваи барқи моро хомӯш карда гуфтанд то солдат надиҳед светро намебинед. радиои Озодӣ то ин дам тасдиқи ин иддаоро пайдо карда натавонист, вале дар гузашта мақомот дар Исфараву минтақаҳои дигар бастани дари масҷид ва қатъи нерӯи барқро ҳамчун василаи ҷалби ҷавонон ба артиш истифода кардаанд. содироти барқ ба давлатҳои ҳамсоя низ як далели маҳдудияти он дар дохили кишвар гуфта мешавад. тоҷикистон аз соли 1992 замони касби истиқлол дар фасли сармо интиқоли нерӯи барқро ба хонаҳои мардум маҳдуд мекунад. чанд сол пеш раиси ҷумҳури тоҷикистон гуфта буд ки лимит дигар ба афсона табдил шуд. аммо вазъ тағйир наёфт. ҳоло мақомот бовар доранд ки бо сохтани нерӯгоҳи роғун камбуди нерӯи барқро дар кишвар аз байн хоҳанд бурд. нерӯгоҳе ки токунун ду чархашро ба истифода доданд, вале чизеро дигар накард.
гузар будед ва шоҳиди ҳодисаи аҷоиб шудед.
кӯдаки курдсоли шумо рафтор ва гуфтори мисли қандширин дорад.
зеботарин манзараи кӯҳистон ё шаҳре дар хориҷа шуморо ба ҳайрат овард. кӯчаҳои деҳаи шумо аз ҳама зебост.
мехоҳед ба касе ё ба ҷомеа паёми видеоӣ расонед?
мушкилеро мебинед ки бояд ҳама аз он огаҳ шаванд?
сафҳаи мо хабарнигори мардумӣ дар ихтиёри онҳоест ки аз ин ҳама акс
садо ё видео гирифтанд
ва ё матне навиштанд. хабарнигори мардумӣ
сафҳаи номонаи озодӣ.org ё озодӣ.tg.
дар бештар аз як ҳафтаи ахир нархи орд, яке аз маҳсулоти сериистеъмол дар тоҷикистон, бештар аз 18% боло рафтааст. ساکنان میخوان از افزایش ارزش آن پیشگیری کرده شود، ولی تاجران و مقامات بر اینند که چنین روند به آنها بستگی ندارد. در این باره من علیشر ظریفی گزارش میدهم. روز 25 سپتامبر در بازارهای دوشنبه ارزش یک خلطه آرد نو یکم 330 سومانی بود. تقریبا 10 روز پیش آن را با 270 سومانی دسترس نمودن امکان داشت. تقریبا 60 سومانی و در بعضی جایها از آن بیشتر گران شدن نرخ آرد ساکنان را نگران نموده است. اعظم خدایدادوف ساکن شهر دوشنبه 25 سپتامبر در صحبت به رادیو آزادی گفت افزایش نرخ آرد به وضع مالی آنها به تاثیر نمیماند.
آردهای دیگر اینجا ناصرخان و دیگرها هست 320 330 همین خلی هست. نمیدونم یک یا اکبر چقدر اینقدر نرخ بالا رفت. قریب 100 سومانی نرخ آب گران شد. زندگی مردمی تاجیکستان میدونید، زندگی مردم بیشتری مو نانخور هستیم.
تاجران سبب قیمت شوی آرد را در وضع و عامل های بیرونه می بینند. به نظر اسماعیل نوروف تاجر آرد نرخ گندم در قزاقستان گران شده است، بنابراین تاثیر آن به بازارهای تاجیکستان نیز رسیده است.
قیمت شد 20 30 40 سم قیمت شد. من اش خیلی شما می آرد قزاق 300 سومون، آرد نامه دیم 270 سومون، آرد یکم قزاقه 290 تا 310 سومون. ما تاجر را پرسیدم میگه در قزاقستان گندم قیمت شد سیل زد میگه افت شد همه حساب کمتر گندم قیمت بای کردن.
خدمات زیر انحصاری تاجیکستان سبب یکباره بلند شدن نرخ آرد را به بارش زیاد در قزاقستان، جمع آوری دری حاصل و تلف یافتن گندم را میدهند. در این نهاد که از صحبت بیشتر خودداری نمودند، همزمان شرح ندادند که در صورت بیشتر ادامه یافتن چنین وضع از بالاروی ارزش آرد چگونه پیشگیری خواهند کرد. نصرالدین رؤوفوف کارمند بازار مهرگان میگوید
ما کارمندان ماموریت جسپی مرکز سودا استقلال کوشش بخواهد داریم که نرخ محصولات آرد بلند نشود. از این لحاظ یارمارک از حساب ذخیره مادی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان تشکیل کردن که نرخ آرد بلند نرود.
در چنین یارمارک‌ها نرخ آرد 260 و در بعضی جای‌ها تا 300 سومانی ارزش داشت. تجربه تشکیل یارمارک فروش محصولات در تاجیکستان نشان داده است که آن نمی‌تواند از بالاروی نرخ‌ها جدی جلوگیری کند، زیرا نه در همه بازارها چنین یارمارک‌ها دیده می‌شود و از سوی دیگر چنین اقدام‌ها بیشتر نمایشی به نظر می‌رسند. طبق اطلاع رسمی در 8 ماه سال روان از جانب 61 شرکت به تاجیکستان زیاده از 590 هزار تن گندم آورده شده است. حالا نرخ یک تن گندم وارداتی از قزاقستان به تاجیکستان 350 دلار آمریکایی پیش بینی شده است. این در حالی است که 4 ماه پیش آن از 240 تا 260 دلار بوده است. کارخانه های کارکرد آرد در تاجیکستان اساسا از گندم وارداتی قزاقستان استفاده می کنند. با توجه به چنین پایبندی اگر وضع طولانی ادامه یابد می تواند به نرخ آرد در بازارهای تاجیکستان تاثیر بیشتر رساند. تاجیکستان می تواند طلبات ساکنان را از حساب کشت گندم خودی برآورده سازد. قبلا مسئولان وزارت کشاورزی گفته بودند که طلبات سالانه ساکنان به آرد تقریبا 1.5 میلیون تن است و برای استحصال این مقدار غله زمین کشت ندارند.
با گزارش ها در چهار ماه اخیر ماموران امنیتی ترکیه دو شهروند این کشور را در دوشنبه را بوده به استانبول بردند. آنهایی را که پیروان فتح گلوین یکی از مخالفان شناختی حکومت ترکیه می دانند. کارای ورال مدیر سابق یکی از لیسه‌های پیشین تاجیکی ترکی و صاحبکار ترک و امسال کاج رهبری سابق مرکز دیالوگ در دوشنبه تابستان تیر ماه امسال را بوده به ترکیه برده شدند. سازمان های حامی حقوق گفتند این کار مقامات ترکیه را نمونه دیگری انتقام جویی از پیروان فتح الله گولن نامیدند. مقامات انتظامی تاجیکستان این قضیه را اصلا شرح ندادند، ولی تحلیلگران میگویند دوشنبه در عوض میخواهد مخالفان خود را از ترکیه بیاورد. موضوع امروز گپ آزاد در همین باره است و مهمانان ما عزت الله دادابویف، مفتش سابق ریاست وزارت کارهای داخلی در شهر دوشنبه، و شرف‌الدین گدایف از فعالان مخالفین حکومت تاجیکستان. خوش آمدید به برنامه ما و ابتدا شروع میکنیم از عزت الله دادابویف. شما همچون مفتش در وزارت کارهای داخلی کار کردید و این گونه انتقال و یا به دادگاه محاکمه به کشوری دیگر بردن گمان بر در جنایت چگونه صورت میگیرد؟ مرحمت.
اولا سلام علیکم تمامی کاربران رادیو آزادی، شهروندان جمهوری تاجیکستان، مخالفان، مهاجران از منصبداری عادی تا منصبداری بلندپایه آزادی خواه. پیش از همه من سخن رو شروع کنم. اویدی موضوع باید با مردم رسانم که طبق سازشنامه‌ای که رزولوشن سازمان ملل متحد تحت رقمی 45/116 از 14 دسامبر 1990 عهده‌داری های طرف ها اوید استرداد موجود است و طبق آن باید طبق همون ماده 3 آن همون سازشنامه که تاجیکستان یکی از اعضای آن می باشد و طبق کنستیتوسیون جمهوری تاجیکستان ماده 10 که نرم های قانون های بین المللی را اعتراف نموده است تاجیکستان و تطبیق می نماید در عمل، تاجیکستان حق ندارد که شهروندی کشوری که همون کره اورال از سال 1994 در تاجیکستان قرار داشته است، از روی معلومات من پناهنده سیاسی بود و حق نداشت که اون رو به ترکیه انتقال دهد، برای آنکه انا همین نظام نامه انا همون رزولوشنی که 45/116 محکوم میکنند و ترتیب ماده 14 همون اساس های ردکنی های اساس های حتمی بودنی ردکنی هست، اساس حتمی ردکنی ماده 3 که در آن دقیق گفته شده است وقتی که شخص پناهنده سیاسی است و با طبق конвенцияи созмони миллали муттаҳид оид ба гурезаҳо аз соли 1951 паноҳандаи сиёсӣ дар ягон давлат қарор дорад, бо ҳамун эътиқоди динӣ, эътиқоди нажодӣ ва дигар хусусиятҳо он бояд ба он давлат экстрадатсия карда нашавад.
پس راه قانونیش چگونه باید صورت گیرد؟ یعنی ترتیب قانونی؟
راه قانونیش طبق ماده ای که هست ترتیب طبق انامین سازشنامه ماده ای اول باید حبس موقتی کنند مدت 40 روز طبق انامین سازشنامه و در دوام 40 روزی حبس موقتی تمام از کانال های علاقه دیپلماتیک تمامی حجت های همون دولتی که طلب می نماید به چی گناهگار بودن شخص را پیشنهاد نمایند، حجت ها آموخته برآمده شده از جانب دولتی همون اکستردکسه می کرده می شده گی اون استبداد می کند، همون دولت را می سپارد، باید آموخته شده حکمی سود برآمده تصدیق کرده شده، بعدن اون از بروهی با مده هفته سرتیفیکاسیه اودنتیفیکاسیه شاید حجتاش باید تصدیق کننده باشد. همه انا همین حجتوی باید ترتیب داده بعدن بعدی 40 روز یا مهلت دراز کرده شود یا شخص وقتی که مده 13 مده 4 موافقت میکند در یکون وقت سپوریده نمیشود.
پس چرا این گونه صورت گرفت؟ یعنی این گونه سنت ها یعنی در تاجیکستان به اعتبار گرفته نمیشوند؟ چی مسئله است در اینجا؟
من شخصا فکری من از حادثه گلوبالی که سیاست تاجیکستان را تحلیل نمایم، روزی 15 هم وقتی که سران دولت ها جمع شدن، روزی 15 هم وقتی که رهبری امنیتی قرقیزستان همون پیشنهاد ها کرد که حجت های نو یافتند، برای یکم ورسیه که هست، یکم فرضیه که با وجود می آید، امام علی رحمان بنابراین برای خودش رو مثال در نزد که ترکیه با قرقیزستان اینا همون یک چی دارن، همون یک زبان و هم ملت
یک پیمان هستن،
برای انا همون با خود رو مثال اساس امام برای امام علی رحمان و برای فرزند شک داشتن اساس امنیتی دولتی او ضرور.
حالا بین سوال بعدی گذاریم
خود رو شیرین کردن همه آدم سپوری.
بله، حالا بیاید به سوال بعدی. یعنی مثل آن می شود که مقامات انتظامی تاجیکستان همه معلومات را درباره شهروند خارجی به وطنش می دهند، سپس می گن شما کارتان را کنید، ما هیچ چیز را ندیدیم. این به چه معناست؟
وقتی که کانال های علاقه باید ترتیبی تمام انتقال دهی طبق انا همین رزولوشن انجام داده می شود، حتی مالکیت هایی که غصب کرده دوزیده می شود و دیگه دولت این همین گلنورا کریموه مثلا مالکیت هاش گرفت ازبکستان، طبق انا همین سازشنامه اما به ترتیب در آورده می شود، عملی کرده می شود. برای اونکه ایجاد دیتیل نگفتگی همین 18 ماده دارد، اما 18 ماده دارد اگر هر یک کسی که دارد همون رزولوشن 45/116 از 12
تشکر. یعنی هیچی از این ارزش ها رعایت نشد. و حالا به سوال دیگر، به نظر شما از تاجیکستان غیر قانونی بردن دو شهروند ترکیه و مخالفین حکومت چه عاقبت و چه پیامد دارد؟ محترم شرف‌الدین گدایف، مرحبا.
مبینت درود سلام به شما، درود سلام به تمام بینندگان رادیو آزادی. مبینت روسیه در جنگ اوکراین استراتژی اقتصادی و سیاسی و دیپلماتیک خودش را از دست داد و از لحاظ اقتصادی خیلی ضعیف شد و بیشتری شهروندان به خاطر پیدا کردن الटरनेटیو و نو جای نو انتخاب کرده ایستادن ترکیه را و ترکیه می تواند یک جایی برای تاجیک ها برای مهاجرت برای زندگی و بردوباش آنها می بعد ترکیه قرار گیرد. و این خاطری که حکومت تاجیکستان می خواهد به مثل روسیه اون دیاسپورهایی که در روسیه داشت و تحت نظارت مقامات های روس و تاجیکستان نظارت میکرد یا افرادی که سابق کارمندان امنیت و شبکه‌های جاسوسی خودش را برای این دیاسپورا تعیین میکرد و زیر کنترل خود شهروندان را وارد میکرد. حالا در ترکیه این امکانات و شرایط را ندارد و میخواهد که با دادن شهروندان ترکیه که برای دولتی ترکیه خیلی حساس هستند، با دادن آنها میخواهد راه پیدا کند برای در یک جایگی همکاری کردن و زیر نظارت گرفتن شهروندانی که این بعد میروند در کشور ترکیه زندگی میکنند. یعنی که شهروندان وقتی میتوانند در یک جا با هم بیایند و با هم کار کنند و دیاسپورهای خودشان داشته باشند که آنها تحت نظارت دولت ترکیه و تحت فشار مثال حکومت تاجیکستان قرار نگیرند، در این صورت میتواند در اونجا مسئله های سیاسی نیز بررسی شود، به خاطر که خودی در روسیه داشتن یک دیاسپورا این علاقه یک نشانه سیاسی بودن است، گرچند که این مسئله سیاسی رو حل نمی کند، ولی تاجیکستان دیاسپوراها را در خارج کشور همچون یک تشکیلات های سیاسی می داند. به این خاطر است که می خواهد با این را در ترکیه جای خودش را پیدا کند و بتواند شهروندان تاجیکستان را به عوض دادن افرادی که به ترکیه خیلی مهم هستند میخواد راه پیدا کند.
مثلا یعنی چه راهی را میخواد پیدا کند؟ یعنی اینم مثل ترکیه میخواد که ربوده به تاجیکستان بیارد مخالفینش رو؟
ببینید ترکیه گرچنده که اینا میخوان که با ترکیه اون روابطی که بین مسکو و دوشنبه قرار داشت با راههای دزدی به تاجیکستان شهروندان را دزدیده می آوردن، میخواد این را برقرار کند. اگر شما اهمیت داده باشید، یعنی این دزدی که شده است از طریق شرکت سامان ای صورت میگیرد. وقتی چرا از طریق شرکت ترکی صورت نمیگیرد؟ با اون خاطری که شرکت ترکی هیچگاه وارد این قضیه نمیشد. یعنی خود کشور ترکیه در اینجا آشکار در وارد شدن این دزدی شهروندان وارد نیست. اگر شما درست این رو بررسی کنید و میبینید که این بیشتر خواهش حکومت تاجیکستان است که میخواهد ترکیه رو بیاموزد که شما میتونید از این راه بهتر دسترسی پیدا کنید و این راه هم اجازه دهید به ما. برای ترکیه من باور دارم که به این راه نمیرد، برای که ترکیه هر چی که باشه نباشد مناسبت های اقتصادیش با کشورهای غرب خیلی قوی و زیاد است و به خاطری زیر خطر نمیگذارد این مناسبت های اقتصادیش با کشورهای غرب.
تشکر. این احتمال وجود دارد که از این بعد به تاجیکستان سپردن و یا غیر قانونی آوردن مخالفین حکومت که آنها را مقامات به هر نوع جنایت متهم میکنند زیاد شود، یعنی بیشتر شود؟ جناب گدایف مرحوم،
ببینید احتمال دارد. تنها در ترکیه مرحله های قانونی را باید گذرد و ترکیه نمیتواند بدون مرحله های قانونی شهروندان تاجیکستان را به تاجیکستان سپارد. در اونجا تمام مرحله های قانونی را میگذرد، قرار دادگاه قوای قانونی میدراید و بعدا میتواند شهروند را به تاجیکستان سپارد. بدون
تشکر جناب دادابایف. بله بله درست است. جناب دادابایف، نظر شما به همین سوال چی است؟ مرحمه.
من فکرهای شرافالدین را تصدیق میکنم. در حقیقت امام علی رحمون با همین راه، امام علی رحمون نیست اینجا، باید هر یک چیز رو نامش که گفت. این سیستم را اوجه اداره میکنند رستم امام علی، همون سیستمی که پدرش عملی میکرد در حدود روسیه، همون ربودنی روشن فکر و مثال از کرامت شریف و سرکنیم نپریمیر ایزاد امون، امردین علوکچایف، وزیر بیکف، دیگه دیگه مخالف هایی که بدن آزاد فکر و ورزشگر ها بودن و چورشنبه بسیار بچه هایی که از دیگه مناطق بودن، همین ربوده شدن همین سیستم را جوری کردنی هست. در حقیقت این دویم پرویکتش به مدرود نو اساسا که انا همون روز 15 هم تشریف ایخیل گفت 16 هم این آدم گرفتن، اینا روزی 16 هم از رستوران گرفتن.
بله تشکر. ببینید مثلا میتوان انتظار داشت که افرادی که زیر مطلب های ناخوشایند یا تنقیدی در باری حکومت یا ضد حکومت لایک میگذارند بعد از این بیشتر میشود، یعنی خطر بردن، انتقال، استرداد، یعنی تحت خطر قرار میگیرند. این چیز وجود دارد جناب عزت الله؟
عین حال وضعی اگر مهاجران سیاسی را در نظر گیریم، مهاجر سیاسی پیش از همه مهاجر فعال سیاسی در کدام دولتی که قرار نداشته باشد، پیش از همه او باید جامعه امروزی پلی سیاست های امروزی تمام دولت ها همین رو طلب میکند و باید آگاهی از قانون های داخلی آن دولت داشته باشد، یک. و یک اون وقت قانون ویران کنی صادر نکنه و هر قانون ویران کنی حتی میدهی که صورت میگیرد و وی باید ریاکسیا جوابان اطویت دهد، زیرا که من شخصا خدم همین اتاپی که استردادی رو سه مراتبه گذاشتم و یک مراتبه دیگه اینم جدام همین مساله را یک سال شدم و یک میله چی بهانه ای رو میوبد که تاجیکستان میخرد اپریدیلون ادموی در اپریدیلون دولتو با واسطه همون هر گونه سیاه میکنند اکتیو نیلیتسویا، اساسا همون نفرایی که از مناطقی همون امام علی رحمان فعال سیاسی نیستند، برای آن همون ها اساسا شکار میکنند، برای اون که اکثر باید هر یک چیز رو نامش کتی گفت، زندانیان دلیر امام علی، عبدالله غربتی، زوقیدین، عبدالستار پیر محمد زاده، هر کسی که هست مخالف از کجا هست باید تحلیل کرد، هر کسی که ربوده شد از کجا هست باید تحلیل کرد. برای همون مخالفایی که شخصا من همه خیلی عقیده فکرانی دارم و همه خیلی عمل میکنم که هر وقتی که یکان مانعی حتی میده ترین رو جوری میکنم، انسان باید دانشت همین رو طلب میکنم.
تشکر.
مخالف سیاسی با عین حال انا همین چیز باید باشد.
تشکر.
اگر نباشد و قربانی میشود.
محترم گدایف، شما را 4 سال پیش خوب یاد دارید از مسکو گرفته و به دوشنبه بردن، آیا سند برای بازداشت و یا حجت نشان دادن در وقتی که شما را به دوشنبه آوردن؟ و خواهش میکنم خیلی فشرده تر در این باره پاسخ میدادید.
ببینید، در وقتی که از من و از مسکو دوزیدن هیچ سند ترتیب ندادن و فرماندهان مقامات فدرالی امنیتی روسیه دوزیده آورده، در داخل سمالیات در دست مقامات تاجیکستان دادن، یعنی در اینجا بدون ترتیب دادن هیچ سند این دزدی صورت گرفتگی است و این کار اینها حقوق نداشتند، چون وقتی که شما به هواپیما وارد میشوید حداقل هواپیما باید که سندهای تصدیق شده را وابسته به استرداد شما که شما را مجبوران در سمالیات یا هواپیما وارد میکنند باید اون پرسان شود. یعنی در تمام مرحله هایی که برای بازداشت هست اینها بدون اینها گذاشتگی هستند و به این خاطر این را میگویند آدم ربایی. قضیه من این قضیه آدم ربایی بود.
تشکر. ایسید، اگر سازمان های بین المللی مساعدت نمی کردن، شما حالا در اونجا بودید؟ در کجا بودید؟
من فکر میکنم حالا در پهلوی برادر زید سعید فیزاد امام و دیگر ها نشسته با هم فکر میکردیم که در بیرون تاجیکستان مردم چی حال دارن و چیکار کنیم با مردم کمک کنیم.
تشکر. جناب ددبایف، شما همچون سابق کارمند وزارت امور کارهای داخلی یعنی بخش دوشنبه، به این نحوه آورده شدن شرف‌الدین گدایف چیگونه به حکومت میکنید؟ یعنی مقامات تویسان چیکار کردن؟
شخصا شما در حجتای روی کرم چی خونده برامدیم جورنالیست های دولت های دیگر نویستگان چیگونه صورت میگیرد همین پروسیدورا، آنها وقتی که طلب میکنن و دولتایی که من شویتسریا در منده هم خیل کردم از سببه که اکثر مالکت امام علی رحمان در همون جو قرار دارد، همین می بیایم به یکان چیز همین می بیایم در حقیقت دستگیر میکنن، پولنی میبرن، محکم میکنن، به یکان قصد معلومات دادن. اگر همین سازمان ملل متحد بودو من همونو در علاقه برامدم، دو پروسیسی که هم خیلی حالتا دفتی دارم همونو براوردم، برای آنکه امام علی رحمان انا همین متد آن دولتایی که خریده میتواند استفاده میبرد، لیکن عین حال وضع گیاپولیتیکی چی تمام دولت ها، من همین رو از تمام مخالف طلب دارم، خویش میکنم. آدمایی که انتقاد میکند حکومت امام علی رحمان که باید وای بازداری زنانه همون دانشی دانستنی حقوق های داخلی همون آید و پناهنده رو باید داند و چیگونه وورمه باید عمل کند. همه وقت لبای
تشکر.
مکتوب ها میبیرند اصلا بیوکرات یکی هست مکتوب بسیار میبیرند.
تشکر.
وقتی که تو جواب نگردوندی
در میگه ایلوه کنم.
مرحمه
ببینید ترتیبی دوزیده شدن شهروندان تاجیکستان این خلاص که در بعضی جاها خودی از مقامات های تاجیکستان در روسیه شرکت می‌ورزند و در یک جایگی می‌دوزند. بعضی حالات های می شود که مقامات هایی که فساد زده هستند یا با سپاریشی علاقه راهبر بین آنها مسئله شده است و دوزیده آورده در داخل تیاره، یعنی دو نمودی دوزیده شدن وجود دارد. حتی کارمندان وزارت کارهای داخلی می رفتند، شهروند تاجیکستان رو از داخل روسیه دستگیر می کردند، به هواپیما آورده سوار می کردند بدون مقامات های روسیه. این خیلی حالت هم در دوزیده شدن شهروندان تاجیکستان جای دارد، یعنی افرادی که
ببینید
چندان معروف نیستند.
بله ببینید وقتای آخر سفر یوسف رحمان دادستان کلی تاجیکستان به کشورهای خارجی و گفتگوهای او درباره استرداد گمانبران به جنایت با تاجیکستان زیاد می شود. بعضی ها می گویند که این سفرها محض برای استرداد بعضی از مخالفین دولت است. در تاجیکستان آنها را مقامات به جنایت متهم میکنند. نظر شما در این باره چی است؟ مثلا دادستانی کل چند روز پیش در فرانسه بود و دیروز در اسپانیا بود. در این موضوع خیلی صحبت های زیادی داشته است. شما چی میگید محترم دادابایف در رابطه به این مسئله؟
تاجیکستان طبق همین سازشنامه‌ای که من گفتم همه خیلی عمل میکنند و دیگه خیلی ترتیب پیشنهاد کردگی نیست. اینترپول اومدگی او اینترپول این اینستروکسی اینترپول انا همون قانونی که تمام رزولوشن سازمان ملل متحد 45/116 از 14/1990 هست طبق انامین عمل میکنه. برای همین تنها اینها یکم موده همین چیز میگوید که شخص باید در آن دولتی که قرار دارد باید جنایت صادر نکنه. وقتی که جنایت صادر کرد انا همون دولت می تواند که مدت معین تا 6 ماه زندانی کند یا تا 1 سال زندانی کند. بعد حکومتش تمام شدن پیش از تمام شدن 6 ماه پیشتر تاجیکستان که تهمکار کرد انا خیلی سپور انا خیلی پروسیدورش هم استفاده می برند. تنها از شخص طلب کرده می شود که باید قانون ویران کنی، حتی کوچک قانون ویران کنی که غیر قانونی سوراندن افتوماشینا غیر قانونی نمیدونم کردیت استفاده بردن غیر قانونی.
ببینید شما به سوال ما پاسخ ندادید. بله ما جواب از شما نگرفتیم. یعنی رفت این ملاقات هایی که دادستانی کل انجام داد اکنون چی خطر یا چی پیامد خواهد داشت؟ به این میخواستم چند جمله خیلی کوتاه.
برای مخالف در این دولت ها پیش از همه که قانون انسانیت حقوق بشر عمل میکند و اون وای میخواهد که گیرد همه را، نو این دولت ها خیلی در این مسئله ها احتیاط کرن، از احتیاط کرن.
بله تشکر. محترم گدایف، ربودن یک نفری به اصطلاح مخالف با حکومت چه معنا دارد؟ یعنی کشورها با راه قانون نمیتوانند ببرند یا که استرداد کنند؟
ببینید طبق سندهای معروف حقوقی بین المللی افراد و اشخاصی که به خاطر عقیده های سیاسی شان بازداشت میشن یا تحت پایگاه قرار میگیرند آنها را بازداشت کردن و به کشورشان سپردن ممکن است. هیچ شخص را به خاطر عقیده های سیاسی یا اینکه مذهبی یش زندانی کردن ممکن است طبق سندهای معروف. و وقتی که سندهای معروف حقوقی اجازت نمیدهد به دیگر کشورها که یک مخالف را استرداد کنند و راه های دیگری پیدا میکنند برای استرداد، یعنی دزدیده بردن به کشور خود.
سبب یعنی اینجا چی میشود گفت؟ یعنی سبب بیشتر شدن به دادگاه و محاکمه از یک کشور به کشور دیگر بردن افراد دیگرندش چی است؟
اگر مرحله های قانونی رو تایید کنند آنها سند های حقوقی ضد اون مرحله های قانونی هستند، یعنی مرحله های قانونی اجازت نمیدهد به این شهروند را که میخوان آنها به کشورشان برند اجازت نمیدهد، چون این شهروند به خاطر عقیده های سیاسیش در اون کشور تحت پایگرد قرار دارد، به خاطر لایک گذاشته فرض مثال در هیچ دولت دنیا به خاطر لای گذاشتن جنایت نیست. وقتی اینها با این گناهگار میکنند، البته این ضد معیارهای حقوق بین المللی میکنند و این جنایت نیست و آنها میبینند و آزاد میکنند این شهروندان، مرحله قانونی را پشت سر میکنند. یعنی اگر اینها میبینند که از راه قانونی آنها شهروند خودشان را به تاجیکستان برگردوندن میتوانند، پیش میگیرند راه های غیر قانونی و دزدی کردن شهروندان.
یعنی چی معنا این چی پس این چی معنا دارد جناب دادابویف؟ این چی معنا دارد وقتی که اینها میدونند که از راه قانون نمیشد با راه غیر قانونی میگیرند میبرند؟
راه غیر قانونی را از آموزشی که من نشان داد، از تجربه که در اروپا دیدم، بسیار نماینده های آدم های امام علی رحمان پد همون قالبی پناهنده سیاسی وارد شدن و با هر گونه راه واسطه اکتیونی لیتسا اپوزیسیونر یا اکتیونی ها را سیان نموده با هر گونه راه ها و با آنها معلومات ها را روی کرده با آن همین صورت یک ساختکاری ساخته اکتیونی شخصا اولاده در کار است. برای آنکه نزدیک شوی انتقاد قدرت یا برهمخوری امپری امام علی رحمان نزدیک شده ایسال است. من هم خیلی میفهم.
خب تشکر و حالا میرسیم به پایان برنامه مون و یک سوال دیگر نیز در دست داریم. یعنی به فکر شما این تمایل یا آنچه آدم ربایی می نامند از تاجیکستان و کشورهای دیگری که برای بی‌اعتنایی به حقوق انسان تنقید می شوند در آینده افزایش می یابند و چی کار باید کرد تا پیش راه این تمایل گرده شود، یعنی که از این جلوگیری کرده شود؟ مرحمت عزت‌الله دادابویف.
باید پیش از همه اگر آخر سخن باشد، تمام مخالف باید یک جا شد و یک جای عمل کرد. وقتی که یک جای هست، یکون وقت، یکون دولت، یکون نمیدونم کدوم دولتی که نباشد، گرفتن همون مخالف ده حتی کسی نباشد جرات نمیکنه. اگر آخر باشد، آخر سخن باشد، همین گفتنی هم که طبق هم رادیو آزادی است، چونه که جورج واشنگتن، آدام جانسون، توماس جفرسون، ماو تسدون، هو یاوپین، ایلی ستالین، لینین، تروتسکی، کاندون، ادناو، هر کسی که آزادی برای آزادی دنیا با تشویقات بردنش و استوری انسانیت و مبارزه بردن یک سیتات هست، همونه میگون که آزادی به انسانیت به هر یک انسان از جانب خداوند از لحظه تولد با کتاب های مقدس و طبق قانون های حاضره با قانون های بین المللی داده شده، هر گروه، هر حکومت، هر دولت، هر رهبر، هر شاه، هر امپراتور، کسی که بر ضد آزادی انسان مبارزه برده است هرگز غلبه نکرده است. فریدم منشن تو اول منشن تاجیکستان.
تشکر. شما شرافتین گدایف، مرحمت.
ببینید این مسئله بسیار یک مسئله است که جامعه شهروندی باید با سازمان های بین المللی، با تشکیلات های حقوقی بشر بیشتر در با هم همکاری زیش داشته باشد و تمام این حقوق ویران کنی که از جانب نظام هایی که از راه های غیر قانونی شهروندانش را به کشورشان انتقال می دهد، آنها را بررسی کرده به زینه ها و دادگاه های بالا شکایت برد و به مثل سازمان ملل متحد که گروه کاری دارد در مورد غیر قانونی دستگیر کردن شهروندان و غیر از این دادگاه اروپا در اینجا نیز هستند و تمام این مرحله را گذشته، اگر که این کشورها شهروندان خودشان را آزاد نکنند، باید که کشورهای غربی که برای آنها ارزش های دموکراتی و انسان در مد اول هست و در سیاست آنها جای اول را دارد، آنها باید که نسبت این کشورها سانکسی ها جاری کنند تا اینکه نظام های دیکتاتوری افتریتری از این عملهایشان دست کشند. یگانه راهی هست که دیگر کشورها با جامعه شهروندی و آنها کار کنند، تشکیلات های حقوقی با جامعه شهروندی کار کنند، در یک جایگی میتوانند این نظام ها را اصلاح سازند.
شما میگید که این میتواند که این یعنی که مشکلات رو حل کند، ولی این احوال ببینید تقریبا ده ساله ادامه دارد، همچنان دزدیده میشن، ربوده میشن، چون که کرامت شریپوف، چون که عزت امان و دیگرها. ولی با وجود مراجعه سازمان های بین الملل، این راه حلش تا همین حالی که ما صحبت داریم حل خود پیدا نکرده است. پس چی باید کرد؟
من خیلی خواهش داشتم که کشورهای به مثل امریکا، کشورهای اروپا خوب میشد که همکاری خودشان را با جامعه شهروندی بیشتر میکردند، که این جامعه شهروندی میتونست قوت میگیره و خود جامعه شهروندی به این کشورها و کشورهای خودشان فشار می آوردند که حکومت ها دست از این عمل ها بردارند. این یعنی که بیشتر امروز میبینیم که کشورهای امریکا و اروپا با کشورهای افتریتری همکاری میکنند و جامعه شهروندی را تماما کنار گذاشته که است.
تشکر و با پایان برنامه رسیدیم. مهمانان ما
من میخواهم در همجا اضافه کنم که در موضوع ما گفته نشده است، دو شهروندی که از خود تاجیکستان ربوده شدگی هستند، همین قرارها در سطح رئیس جمهوری تاجیکستان قرار قبول می شود و طبق تاجیکستان کشوری خرد و در دست یک چند نفر قرار دارد. وقتی یک شهروندی ترکیه دزدیده می شود یا معاملات بین یک کشور دیگر صورت می گیرد، البته پرزیدنت جمهوری تاجیکستان در اینجا در جریان گذاشته می شود که ما همین عمل رو انجام می دهیم و بر عوضش چنین منفعت های سیاسی رو برخوردار می شود.
تشکر و در همینجا به پایان برنامه می رسیم. مهمانان ما مفتش سابق ریاست امور داخله در دوشنبه عزت‌الله دادابایف و شرف‌الدین گدایف از فعالان مخالفین حکومت تاجیکستان بودند. و سپاس از شما بینندگان گرامی برای همراهیتون. لطفا نظر و اندیشه خود را دریغ ندارید و زیر برنامه بنویسید تا دیدار در برنامه دیگر. و من مرزا نبی خالق‌زاد بودم، برنامه را پیش می‌برم.
در کوچه های سر به تنهای بی مادرای درد به تنهای می افتم از درختی نیازی خش چون برگ های زرد به تنهای تنهای تیرگیست ولی دنیا با آدماش تیره تر از این است در شانه های خستم ای مردم کلواری پاره پاره ای نسرین است از من بیره هرچی که در من با از من بیره شوقی شکوف تنها از من بیره جراحتی قلبم را با ناله های تخت دوا بخشم خاموشی های خانه سردم را با گیره های خش صدا بخشم ای نارفیق خنده شبنم ها خورشید را ربودنی تو در چیست آخر برای من که پر از آهم دنیای غصه های خودم کافیست از من